ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجا که هستید زیر سایه آقا بقیت الله العظم زندگی خوب و پربرکتی داشته باشید و بیننده برنامه دفاع از ثقلین هستید. برنامه که سه‌شنبه شب‌ها به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه در جهت دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، دو ثقلی که پیامبر برای بشریت به جا گذاشتن تا هیچگاه گمراه نشوند و با اون هدفی که خداوند برای اون تعیین کرده است به واسطه این دو برسند. در این برنامه در خدمت استاد عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسمی هستیم. استاد ابوالقاسمی سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجود ثبات الأضواء مولانا صاحب الأسباب الزمان. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی و بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت و امیدوارم که در هر کجا که هستند ساعت و ایام خوبی رو پیش رو داشته باشن. خدمتتون هستم.
انشاءالله متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن میدانند برنامه بر چه سبک و روالی است و در برنامه دفاع از ثقلین بخش ابتدایی آن مطالب و اخبار و به هر حال رویدادهایی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده و لازمه شما شیعیان عزیز و گرامی، عزیزان اهل سنت و حتی آقایون وهابی بدانند که چه گذشته تا اینکه بیشتر در جریان مسائل و امور قرار بگیرن تقدیم حضور شما میشه. درخواست می‌کنم استاد ابوالقاسمی اخبار امشب رو بفرمایید.
بله، خب در مورد اخبار امشب یه چند خبر بسیار مهم بود نسبت به اصل داعش که یکی از جاسوس‌های معروف آلمانی که 40 سال در آلمان از رؤسای معروف سازمان‌های جاسوسی بوده، آقای جفری اشتاینبرگ، سخنرانی کرده و در این سخنرانی گفته که من زمانی که در افغانستان در سال 1979 بودم در اونجا می دیدم که بزرگان فعلی اروپا و امریکا، اسمم برای بعضیشون رو می اومدن در اونجا با بزرگان فعلی داعش و القاعده دیدار می کردن و اونها بودن که اونها رو تجهیز کردن، سلاح بهشون دادند. این خبر با عنوان الکشف عن النشأ والجذور الحقیقی لداعش در بسیاری از سایت های خبری پخش شده. این یکی از خبرهای بسیار مهم بود که در هفته گذشته پخش شد. خبر دیگری که پخش شد در مورد سخنرانی یکی از نیروهای به اصطلاح افراد سیاه بود که در یکی از شبکه های اروپایی اومد سخنرانی کرد و به صراحت این چنین گفت که ما به صلاح آرزومون اینه و اون چیزی که ما میخواییم اینه که الان داعشی ها و به قول او سنی ها بیان در بغداد و شیعه ها رو
بکشن.
که ما کلیپ شما هم گرفتیم و انشاءالله هفته آینده این کلیپ پخش خواهد شد. کلیپ بسیار مهمیست و خبر بسیار مهمی بود. الان بعضی از سایت ها هم گذاشتن که کارشناس سابق سیا سخنرانی کرد در برنامه زنده، گفت اگر داعش تا بغداد پیشروی کنه و تمام شیعیان رو بکشه برای ما بسیار خوب خواهد بود. این خبر بسیار مهمه، مشخصه از اون طرف اونها میگن واقعیت پشت پرده داعش کیه. آلمانی‌ها اعلام کردن که همین ها این داعش رو ساختن. الان میاد میگه بله اگر داعش اینها رو بکشه برای ما بسیار خوب خواهد شد. یکی از اعضای فراری داعش هم علنا سخنرانی کرده و گفته که ارتش ترکیه به صورت کامل با ما همکاری میکرد. یعنی ارتش ترکیه در همکاری کامل با ما بود. خب اینها رو کنار هم بذاریم، ترکیه، عربستان، امریکا، اسرائیل، این چهار تا کسایی هستن که داعش رو به راه انداختن و الان هم مشغول فعالیت بر ضد شیعیان هستن و دارن شیعه و سنی رو مورد شکنجه، آزار و کشتار قرار میدن. یک خبر بسیار خوبی که رخ داد از آن به روش شیعی برای اولین بار در تلویزیون یمن پخش شد که بسیار جای خوشحالی داره و قطعا شیعیان از این قضیه بسیار خوشحال هستند. همونطوری که الان در بعضی از سنهای ایران اهل سنت از آن دارن برای خودشون در صدا و سیمای تلویزیون جمهوری اسلامی داره از آن اهل سنت رو پخش میکنه در بعضی از سنها.
بله.
خب اونجا وقتی اکثریت اون منطقه شیعه هستن طبیعیه اینه که از آن شیعی پخش بشه و باید خوشحال باشن که این اتفاق رخ داده. اتفاق دیگری که باز رخ داد دو سه روز قبل، یک شیعه سایت شبکه خود شبکه وصال عربی رو هک کرد و یک کلیپ شیعی پخش کرد که بسیار جالب هم بود اون کلیپ و مشخصه که در همه زمینه‌ها، هم از جهت نظامی، هم از جهت عقیدتی، هم از جهت رسم به اصطلاح ابزارها، الان شیعه ها دارن از همه جهات از اونها جلو میفتن. این هم باز بسیار جالب بود. اما هفته گذشته اتفاقی که رخ داد، داعش ها هدف داشتند کربلا و نجف رو. چندین گروه فرستاده بودند برای عملیات در کربلا و نجف که به حمدالله دستگیر شدن. البته نمیخواستن عملیات انتحاری بکنن، این نه اینکه بیان که شهر رو بگیرن. و باز همین که داعش به جای عملیات رسمی نظامی رو به عملیات های انتحاری آورده و داره تبدیل میشه به همون حالت سابق القاعده، به معنی اینه که داعش قدرت سابق خودش رو از دست داده. اما یک خبر دیگری پخش شد، شاهزاده سعود بن سیف النصر یک سخنرانی کرده، میگه ملک عبدالله قبلا میگفتن کل کشورهای عربی ضد مرسی 10 میلیارد دلار پول دادن برای سرنگونی مرسی، الان اعلام کرده میگه نه، ملک عبدالله به تنهایی 20 میلیارد دلار هزینه کرده برای استقامت کردن مرسی. قضیه از چه قرار بود؟ از این قرار که قبلا هم گفتیم، الان در عربستان چطور مردم رو قانع میکنن که حکومت سلطنتی روی کار بمونه؟ میگن ما برای سلفیگری هیچ راهی جز پادشاهی
نداریم
و اون وضعیت که ما با اون دیکتاتوری دارن نداریم. به قول همون کارشناسای شبکه‌های وهابی گفتن دیکتاتوری اونجا، گفتن ما چیزی جز این نداریم. خب اگر فرض بگیریم با دموکراسی، که البته اون دموکراسی هم واقعی نبود، اما با دموکراسی یک مدل سلفی روی کار بیاد، دیگه مردم عربستان به اصطلاح عوامان خودم میگن مگه ما مغز اجلکم الله حیوان الاغ نخوردیم که سلطنت رو تحمل کنیم؟ اگه میگید سلفیگری خب باشه، سلفیگری با رأی‌گیری، حالا رأی‌گیری میکنیم، شما روی کار اومدید، شما کس دیگه اومد، کس دیگه. به همین دلیل بود که بلافاصله عربستان، بحرین، امارات و کویت پول فراوانی تزریق کردن برای ساقط کردن حکومت مرسی. این یکی از خبرهای مهم بود. اما داعشی ها وضعیت مادیشون هم باز بسیار خراب شده، اومدن رو به فروش اموال دزدی از جاهای مختلف آوردن، یه بازار را انداختن داعش مول و در اون بازار دارن اموالی که از مردم دزدی کردن میفروشن برای به دست آوردن پول برای کارهاشون. خب اینه مشخصه که دیگه به آخر کارشون رسیدن، دیگه توانایی زیادی ندارن. و خبر دیگری هم که باز بود، یک خبری که بسیار پخش شد بسیار مهمه، ویکیلیکس خبر جدیدی گذاشته مربوط به حسابهای مالی رؤسای کشورهای عربی، که افرادی که هستند پادشاه مغرب، مراکش، پادشاه اردن، ولیعهد بحرین، بندر بن سلطان حساب‌های مخفی دارن. 180 میلیارد یورو در این حساب‌ها پسنداز کردن برای وقتی که نیاز داشته باشن بخواهن فرار بکنن. 180 میلیارد یورو اینها، این 4 نفر، این 5 نفر پول جمع کردن. چه ثروت هنگفتی و از مردم دزدیدن و مشغول این کارها هستن. البته خب مشخصه برای چی این کارها رو میکنن، این پولها رو جمع میکنن برای اینکه بتوانند به اصطلاح در کشورهای اسلامی درگیری، تفرقه، کشتار ایجاد کنن، چون ببینید اساس این درگیری ها کار بندر بن سلطان بود و یک نفر در ترکیه. خب اما یک خبر دیگه هم پخش شد، ده ها نفر از انتحاری ها یغادرون داعش او یهربون، فرار میکنن دیگه، در داعش نمیمونن چون داعش بسیار ضعیف شده. خب اینا قبلا با این تصور که الان یه قدرتی است، یه حکومتی است، ما هم الان میریم و این حکومت قدرت به دست میاره، ما میشیم رؤسا و فرماندهان و استاندارها، حالا میبینن در نه داره نابود میشه و به این وضعیت روی آوردن. این هم یکی دیگه از خبرها. اما یک خبر دیگه باز در اینجا باید مطرح کرد که من خودم شخصا خیلی دوست ندارم چنین اخباری رو پخش بکنم. قبل اینکه این خبر پخش بشه من اشاره بکنم، ما دو تا کلیپ می‌خوایم برای شما پخش بکنیم. البته در این دو کلیپ یه مقدار جنایت‌ها رو اینها رو آورده شبکه وهابی پخش کرده، اما خود شما مقایسه بکنید. اگه کسی نمی‌تونه نگاه کنه، نگاه نکنه این دو کلیپ رو، مقایسه بکنن ببینن آیا وهابی‌ها یک روده راست در شکمشون هست یا نه، و بعد خبر جدیدی که همین وهابی‌ها پخش کردن رو می‌خوایم ببینیم. پس اول کلیپ شماره 1 رو اتاق فرمان اگر لطف کنن با هم ببینیم، بعد خدمت هستیم.
ببینیم کلیپ اول رو یک سری صحنه‌ها پخش می‌کنه این شبکه‌های وهابی داعشی و یک نسبتی رو میده در خصوص اینکه این جنایت توسط چه کسانی بوده. کلیپ اول رو ببینیم.
اتاق فرمان ببینید، اینها مردمی هستن تا بدونید که اینجوری اینا این کارا رو میکنن، زورشون فقط از امر به معروف و نهی از منکر فقط اینو میدونه. این تو عراق اتفاق افتاده، در یک محله شیعه نشین همین وقتی که کار به دست ملیشیای شیعه افتاده به یک خونه حمله کردن و زنهایی که اونجا به اصطلاح بودند رو به اصطلاح به قول اینها روسپی بودن همه رو به اینجور به این حالت کشتن.
تصاویر رو دیدید، گفته بودن اینها جنایات شیعیان هست در عراق. استاد حسین توضیح بفرمایید.
خب این ادعایی کردن، تصاویر هم شما ملاحظه کردید، همون تصاویر رو من از سایتی که اولین بار اینو گذاشتن برای شما میذارم، اگر کسی نمیدونه نگاه نکنه. این اگر ملاحظه بفرمایید، این همون دقیقاً همون تصاویره، یعنی استریک از سایت خبری که اون تصاویر گذاشته بود دقیقاً همونه و من همین عکسو در گوگل جستجو دادم. ببینید عنوانی که گوگل آورده چیه، یعنی خود اولین جاهایی که این خبر رو گذاشتن، داعش این کار رو انجام دادن. در کجا؟ در بغداد؟ نه، در موسل. داعشی ها دختران دبیرستانی که جشن فارغ التحصیلی در موسل گرفته بودند چیکار کردن؟ کشتن. داعش تبدیل شد به میلیشیای شیعه، موسل تبدیل شد به کجا؟
بغداد.
بغداد. اما همین شبکه وهابی همین عکس‌ها رو پخش کرده، یه جای دیگه رو گفته. کلیپ بعدی رو با هم ببینیم.
کلیپ دوم رو ببینید، همین تصاویری که گفته بودند در بغداد هست و جنایت توسط شیعیان رو ببینید این بار چه گفتن در موردش.
فرما میخوام که تصویر لپتاپ رو هم نشون بدن. صحنه‌های دلخراشی است که البته قبل از اینکه به نمایش بگذارن همکاران ما از اتاق فرمان این تصاویر رو، خواهش می‌کنم اون دسته از عزیزانی که به هر حال مشکلات قلبی دارند و یا به هر حال آدمای احساسی هستند از مشاهده این تصاویر خودداری کنن. این تصاویر رو با هم می‌بینیم. جنایت جنایت هست به اشکال مختلف، اما واقعا در این بین چه کسی باید پاسخ بده؟ و آیا شایسته است که دختران نصف جهان، دختران اصفهان که از اونها که از این شهر به عنوان شهر تمدن یاد میشه اینچنین بهشون آسیب برسونند و اینچنین ستم بشه و حتی جلوگیری بشه از اطلاع رسانی دقیق؟
اطلاع رسانی دقیق کردن شبکه‌های وهابی.
بله، همین رو پخش کردن. اول میگن بغداد شیعه ها کشتن با اینکه در موسل کار داعشی ها بوده، بعد همین میشه در اصفهان. حالا همین شبکه وهابی که قبلا ما دیدیم، یه بار استاد ما جناب دکتر حسینی قزوینی فرمودن یکی از سایت های خبری، اونم معتبر نیست، خبری گذاشته انشالله دروغ باشه، که چند نفر از دختران از استان سیستان و بلوچستان رفتن ملحق به داعش شدن. چجور گفتن خبرو؟ همین شبکه وهابی کلمه و دیگر بقیه شبکه های وهابی و دیگر افرادی که تمایل به وهابیت داشتن یا فریب خورده بودن اومدن و میخواستن آسمان رو بزنن، بیان که آقا چرا شما گفتید شاید یک خبر جعلی، انشاءالله خبر دروغ باشه، ولی مراقب باشید همچه اتفاقی نیفته. برای اینکه گفتن مراقب باشید همچه اتفاقی نیفته، دیدید چه به صورت علم شنگنی همین شبکه های وهابی پا کردن. من درخواست میکنم کلیپ بعدی رو با هم ببینید، ببینید آیا واقعا همین افرادی که اون برخورد رو با ما داشتن روشون میشه چنین حرفایی بزنن. کلیپ بعدی رو با هم ببینید.
کلیپ سوم رو با هم دیگه میبینیم. من عذرخواهی میکنم از تمام دختران ایران زمین بابت پخش شدن چنین جسارت‌های نسبت به اونها در شبکه جهانی ولایت.
یا مثال الان یک خبر دیگه که همین اول فوریه به اصطلاح ماه فوریه توی خبرها اومده بود از عراق، از کردستان عراق. شما نگاه کنید، من نمیتونم همه خبرها رو بگم که تجارت، لطفاً بیارید که اینم البته هدیه جمهوری اسلامی است به ایران، که تجارت سکس دختران ایرانی در کردستان عراق خبری است که در روزنامه‌ای معتبر اومده، خبری است که در روزنامه‌ای معتبر اومده، خبری است که در روزنامه‌ای معتبر اومده، خبری است که در روزنامه‌ای معتبر اومده. باز میگه که نمیدونم دستای زنا رو معرفی میکنه که اولا دختران ژیگول جوان هستن که با همانگی کردا اینجا به واسطه تجار ایرانی میآیند، یعنی تجار ایرانی میبرنشون اونجا، براشون هتل میگیرن بدون اینکه خانومشون خبر داشته باشه. دسته دوم غیر کردا هستن، اینا کرد نیستن، توسط اصلا از کردای اونجا، چون که حالا کردا ناراحت نشن، کردای اونجا چون که باید دعوت کنن یکی رو، مردای اونجا به اصطلاح ویزا براشون میفرستن. اینا میگه 15 روزه میگیرن و میان ما 15 روز $3,000 به دست میارن. خب چند مرد دو زنه میکنن؟ سوم زنان مسن هستن که عموما ساکن اینجا هستن و با کارگران ایرانی، و اینم اومده بود که همین از بیوه‌هایی که در جنوب هستن، چون که صدام که از بین رفت به زنها یک حقوق بیوگی میداد، اونو دیگه الان نمیدن و اینها دیگه موندن و عده‌شون به شمال عراق رفتن که امنیتش بیشتره. حالا دیگه نمیتونم همه چیزو برای شما بگم، مثلا به هر حال دیگه فکر میکنم گفتنش هم زیاد جالب نیستش، ولش کن.
ما باز هم عذرخواهی میکنیم از بینندگان عزیز بابت به هر حال بازپخش یک همچین جنایاتی که در کلام اینها داره صادر میشه. وهابی وهابیه دیگه، چاقو به دستش بدی سر میبره، بمب به دستش بدی خودش رو دیگران رو منفجر میکنه، رسانه به دستش بدی تا اونجا که میتونه دروغ میگه و توهین میکنه به اقوام مختلف. صدا براست میگفتن کردها به هر حال دیگه، من توضیح ندادم.
من فقط همین اول گفت جستجو دادم، گفت در روزنامه‌های معتبر آمده، فقط در یک سایت خبری ایران وایر، اونم یک سایت تو ایران فیلتر معتبر هم نیست، اون هم یه دختری به نام مریم حنیفی که فراری ضد انقلاب از ایران این خبر رو گذاشته، میشه در روزنامه‌های معتبر این خبر.
خبرنگارم ظاهرا نیست
خانم، برای یک مریم حنیفی یک ضد انقلاب فراری است که گزارش‌های تمام داره معکوس میده، این خبر رو ایشون داده،
فقط به عنوان مخالف داره،
بله به عنوان مخالف، به عنوان تخریب چهره شیعه و ایران داره این خبرها رو مطرح میکنه. اون وقت آیین وهابی هم مطرح میکنه به عنوان در روزنامه‌های معتبر هم این خبر آمده، دید مشخص میبود. خب این افرادی که اون برخورد رو با استاد ماجد دکتر حسینی قزمی داشتن، ببینیم الان آیا حاضر به عذرخواهی هستن که علنا میگه در روزنامه معتبر اومده و کردها هم دخالت دارن تو این قضیه و این کارا رو انجام میدن، و هم اهانت به دختران یاری هم اهانت به کردها. دیگه از این واضح تر اهانت کسی میخواد؟ وهابی ها چیزی به نام حیا نمیشناسن، چیزی به نام احترام نمیشناسن، چیزی به نام ادب، چیزی به نام واقعیت اینها اصلا نمیشناسن. دیدید یک عکس دروغ رو از کجا به کجا رسوندن؟ خبر دروغ یک خبرنگار فراری رو به عنوان خبر معتبر، روزنامه معتبر، و این چه این به ایرانی‌ها جسارت می‌کنه که ما امیدواریم که برخورد محکمی از طرف حداقل مردم ایران با این افراد رخ بده. این راجع به این اخبار. و آخرین خبری که خبر جالبی بود من دیدم، خب میدونید شما شبکه‌های وهابی و داعشی کلیپیو که خود داعشی‌ها پخش کردن نسبت به سوزاندن مخالفینشون رو پخش کردن بعضی از شبکه‌هاشون، در این کلیپ آمده بود که ابن تیمیه فتوا به چی داده؟ به سوزاندن داده. خب آیا این فتوا مشروع بود یا نبود؟ یک سایت معروف وهابی است که ما بارها بهش اشاره کردیم، سایت اسلام وب بهش میگن، بلا فاصله بعد از اینکه این کلیپ پخش شد اومد فتوایی که قبلا در رابطه با جواز سوزاندن گذاشته بود برداشت، و این به عنوان یک خبر مهم هفته قبل در سایت های خبری پخش شد بعد الکساس و اسلام ویب یحذف فتوا تبیح الحرق. بعد از سوزاندن کساس به سایت اسلام ویب فتوایی رو که سوزاندن رو جایز میداند برداشته. بعد خودش میاد میگه اسلام ویب جستجوی قدم در گوگل زده اسلام ویب فتوا الحرق به نار. اولین چیزی که میاد فتاوا اسلام ویب حکم و تعذیب به نار، درسته؟
بله.
روی این کلیک کرده، لم یتم العثور علی فتوا رقم 71480. این فتوا اصلا دیگه موجود
نیست. در حالی که فتوای شماره ارقام بعدیش
بعدش هست، این موجود نیستش. با اینکه همین رو در جای دیگه قبلا گذاشته بودن، خودشون میگه مراجعه کن به فتوای شماره چند؟
71480.
خودشون در جای دیگه میگن مراجعه کن به این فتوا. الان میگه همچی فتوایی موجود
نیست.
اینا
برمیدارن دیگه چند وقتی متوجه بشن.
حالا اینا متوجه بشن، ما عکس رو داریم دیگه، فرقی نمیکنه. باز مطلب دیگه، تحریق ابی بکر صدیق لعیاس بن عبد یا لیل اسلام ویب، دقیقاً در سایت اسلام بعد بخش فتاوا چیه میاد، گوگل جستجو داره آورده. باز اینم جستجو بزنیم، فتوای شماره فلان پیدا نشد، با اینکه همین رو در جاهای دیگه هم پخش کردن. بنابراین این وهابی ها خودشون از نقل فتاوای خودشون چیه؟ ترس دارن و جرأت ندارن که این فتاوا رو پخش بکنن. البته من یه جستجوی زدم، حالا اگر الان اینی که زدم دقیقا همین باشه، در یکی از سایت های در خود سایت اسلام ویب همین خبر رو، همین فتوا رو در جای دیگه آورده بود. حالا من باید بگردم و پیداش بکنم، متاسفانه
بله.
صفحه رو بستم، ولی انشاءالله اون رو خواهم آورد
انشاءالله. خب خیلی از بینندگان عزیز شاید متوجه شده باشن خبری رو که در روزهای گذشته منتشر شد، مبنی بر اینکه داعش یک مسلمان رو میاره در قفس داخل میکنه و اون رو زنده زنده میسوزونه در مقابل رسانه‌ها، با استنادی که به فتوای یکی از آقایون داشته. ما کلیپ رو آماده کردیم و این
پیدا. بله. این پیدا شد. اگر اتاق فرمان بتونن این بالا رو، این بخشی که من الان این قسمت آدرس سایت اسلام ویب بتونن اینجا رو زوم بکنن، ممنون میشن که مشخص شه سایت اسلام ویب.
بله.
islamweb.net بخش ماه رمضان میاد در اینجا عنوان رو مطرح میکنه، مسائل حول تحریق الصحابه للوطیه، مسائلی که مربوط به این است که صحابه افراد لواطکار رو سوزاندند. بعد اینجاست، فان ابابکر حرق اللوطیه و اذاقهم حر النار فی الدنیا قبل الاخره. این یه جای دیگه همون سایت اسلام ویب که این رو گذاشته. بله. از دو جا ورش داشتن، اینجا سوم مونده، احتمال حالا اینجا هم بعدن وردارن، ولی خب اینم وردارن، ما عکسش رو داریم دیگه، فرقی نمیکنه.
بله. جای دیگه هم پیدا بشه، چون شیعیان معمولا مسلط‌تر هستن به نقشه های اینها از خودشون. با هم دیگه کلیپ رو ببینیم. این کلیپ خب تصاویر سوزاندنشون، بخشایی که دیگه واقعا دیدنش برای همه توصیه نمیشد رو مات کردیم تا اینکه قابل ملاحظه باشه برای همگان، در جریان قرار بگیرن چه اتفاقی افتاده. امشب می‌خوایم روی این موضوع بیشتر صحبت بکنیم و برخی از ابهامات و سوالات و شبهاتی که حول این موضوع هست رو انشاءالله استاد حسینی بهشون پاسخ بدن. با دقت این کلیپ رو ببینید به همراه سخنان شبکه‌های داعشی.
داعش
ما همه این کاری که میکنه، فیلماش که ما میبینیم به خدا سگ شرف داره به کاری که بشار و طرفدارای بشار که دولت ایران است میکنه، سگ شرف داره. امروز من از حادثه‌ای که دو سه روز قبل اتفاق، دیروز یا پریروز اتفاق افتاده، پریروز بود دیگه، و اون کشته شدن خلبان اردنی به دست داعش که سوزوندنش هم دلیلی بر حقانیت مذهب اهل سنت و باطل بودن عقیده شیعه پیدا کرد.
خب حالا گروهی آمدند که انتقام بگیرند. سال هاست اهل سنت داره کشته میشه، گروهی بلند کردن به اسم اهل سنت.
حداکثر شکنجه اینا اینه دیگه. آیا ما باید بگیم که اونا تروریستن؟ هرگز تروریست نیستن. حداکثر شکنجه اینا اینه دیگه.
ابن تيمية
قال ابن تيمية رحمه الله: فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا من إقامة الحدود والجهاد المشروع.
داعش گفتم که سیلی حد اکثر کاری کرده، سیلی تو گوش افراد زده، هنوزم روش هستم.
خب بخشهایی از این جنایت بود که ملاحظه کردید به همراه حمایتی که از طرف این شبکه‌های داعشی داشت اعمال می‌شد در این خصوص. استاد القاسمی، در بخشهایی از این کلیپ که شاید میشه گفت یه نکته خیلی اساسی و مهمی بود، استنادی بود که خود این داعش داشتند به کلام شیخ الاسلامشون آقای ابن تیمیه، که آقای ابن تیمیه گفته که اگر سوزاندن باعث ایمان آوردن میشه بسوزانید اینها رو، همین کاری که داشتن می‌کردن. یعنی تئوری ابن تیمیه داره پیاده میشه. برخی از سایت های وهابی دیده شد در این روزها که اومدن گفتن برای اینکه خب خیلی جنایت و عجیب بود و فجیح بود که این گونه با یک مسلمان برخورد بشه، گفتن نه خیر، همچین سخنی رو آقای ابن تیمیه نگفته و در هیچ کدوم از کتبش نیامده و این منسوب است به آقای ابن تیمیه. واسه اینه واقعا این چنین هست؟
خب کتابی است به نام المستدرک علی فتاوا ابن تیمیه، المستدرک علی مجموع فتاوا شیخ الاسلام ابن تیمیه، که حرف های خود ابن تیمیه رو از جاهای مختلف جمع‌آوری کرده، خود وهابی هم چاپ کردن، المستدرک علی مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیه، یعنی مجموع فتاوا مثلا 12 جلد فتوا داده، فتوای متفرقه‌اش اینجا جمع کردن. در این کتاب میاد مطرح میکنه جلد سوم طهارت و جهاد. بعد محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم که از علمای وهابی هم هست، صفحه 223 این کتاب دقیقاً همون عبارت رو میاره: فاما ان کان فی التمثیل السائغ لهم دعاء الى الايمان او زجر لهم عن العدوان، اگر این تیکه پاره کردن مخالفین موجب دعوت به ایمان بشود یا جلوی دشمنی اونها رو بگیره، فانه هنا من اقامت الحدود والجهاد المشروع.
عین دقیقاً
دقیقاً همون عبارت. یعنی اگر آقایون وهابی بگن که ما پیدا نکردیم، خب میگیم بیاین شما، ما گشتیم این رو پیدا کردیم، بله یه مدتی ادام شد نیستش و خب به تبع اونها ما اول گفتیم شرط نباشه، ولی بعدن که تحقیق کامل کردیم نه، واقعا در کتابشون آوردن و به صراحت این رو به ابن تیمیه نسبت دادن.
خب استاد القاسمی، معمولا این ابن تیمیه هم کارایی که انجام میداده خب دیگه خیلی دیگه روی هوا یک چیزی رو ممکن بوده نگه، یک مبنای براش حداقل پیدا میکرده و محل استشهادی رو داشته و استنادش نسبت به اون موضوع بوده. آیا ابن تیمیه جایی که بهش استناد کرده به عنوان اصل فقهی و یا منبع شرعی این موضوع چه هست؟
اون چیزی که ما دیدیم علمای وهابی و حتی خود محمد ابن عبدالوهاب بهش استناد کردن و اون رو به عنوان یک قضیه قطعی دانستند، ماجرای سوزاندن مخالفین توسط آقای خلیفه اول و توسط آقای خالد ابن ولیده که ما تصاویر این کتاب ها رو گرفتیم. البته من اول از محمد ابن عبدالوهاب شروع بکنم، کتاب مختصر السیره، مختصر السیره رسول، تألیف الامام الشیخ محمد ابن عبدالوهاب. آقای عبدالرحمن بن ناصر البراک این رو تصحیح کرده، عبدالعزیز بن عبدالله الراجحی، محمد بن العلی البراک، از سه نفر از علمای درجه که وهابی. صفحه 268 میگه که وقتی که طلیحه اسدی فرار کرد و اینها خالد بن ولید مسلط بر اونها شد، خالد فریاد کشید: لا یطبخن رجل قدرا ولا یسخنن ماء الا و اثفیته رأس رجل. هیچ کس حق نداره دیگی بار بذاره یا آبی داغ بکنه، مگر اینکه به جای پایه دیگ باید سر یک انسان بذاره.
آقای خالد بن ولید گفت
یه نفر دو نفر نبودن، بله محمد بن عبدالوهاب داره میگه یه نفر دو نفر نبودن، یه لشکر آدم بودن. این لشکر آدم میخوان غذا بخورن، میخوان نان بپزن، شب صبح میخوان سر غسل کنن، میخوان وضو بگیرن، آب گرم نیاز دارن. هیچ کس حق پختن غذا یا داغ کردن آب نداره مگه اینکه باید پایه دیگه سر یک نفر باشه. در صفحه بعد، ببخشید میاد صفحه بعدش، صفحه 269 همون کتاب مختصر السیر آیه محمد ابن عبدالوهاب، خالد ابن ولید دستور داد بالحظائر ان تبنا. حظائر یعنی چی؟ یعنی شما با چوب، با به اصطلاح آلاچیق، یه آلاچیق چوبی بزرگ درست کنید. ثم او قذفیها نار، اینا رو آتیش زد. دستور داد اسیرها رو انداختن اون تو. و آن روز حامیت ابن صبی که نماینده پیغمبر بود هم با اینها داخل همون آتش انداختن و سوزوندن. آقای خالد ابن کی میگه اینو؟ محمد ابن عبدالوهاب داره، آقای محمد ابن عبدالوهاب رهبر وهابیا داره نقل میکنه، نگن آقا شیعه اینو گفته. بعد میگه قیلر بعض اهل علم، به بعض از اهل علم گفتن که چرا اینها رو سوزوند خالد، بقیه رو نسوزوند؟ خب چه فهم کنه، مرتد مرتده. گفت اینا یه حرفای تندی زده بودن و بر ارتداد خودشون باقی موندن. حرفای تندی زدن بر ارتدادشون باقی موندن، حالا این ادعایی که اینها دارن میکنن. پس اولین چیزی که خود محمد ابن عبدالوهاب بهش استناد کرده چیه؟ کارهایی است که آقای
خالد ابن ولید
انجام. خالد ابن ولید انجام داده و کارش هم نمیتونن بکنن. اما بریم سراغ عبارت بعدی که باز این هم با سند صحیح آمده، مصنف عبدالرزاق استاد آقای بخاری، میاد در این کتاب جلد پنجمش، باب القتل بالنار، باب سوزاندن با آتش، شماره 9412، عبدالرزاق از معمر از هشام ابن عروه، از عروه، عبدالرزاق معمر هشام ابن عروه از پدرش، تمامشون روات بخاری و مسلم. یعنی من فقط یه جستجو اسم این روات رو دادم، تمام این روات هشام ابن عروه در صحیح بخاری هست، معمر در صحیح، این محمد ابن معمر در صفات دیگه، از خود معمر، مثلا اینجا میگه معمر، باز پایین‌تر میاد مطرح میکنه هشام، تمام این افراد، خود عروه که از زبیر روایت نقل میکنه، تمام اینها، این افراد در صحیح بخاری، صحیح مسلم روایت فراوانی دارن، حتی شبیه همین سند هم در بخاری مسلم هست. بله اینجاست، معمر از هشام از عروه، دقیقاً نها کنید سند رو، معمر از هشام از
عروه،
عروه بگه از این واضح در، یعنی همون سند صحیح
بخاری،
بخاری تمامش هم با ان آورد، نه یعنی آقا اینجا معنن اونجا معنن نیست، نه نگاه کنید در صحیح بخاری معمر عن هشام عن عروه، یه بس نقل میکنه. این که آیه عبدالرزاق نکرده معمر عن هشام عن عروه، دقیقا همون سند، هیچ فرقی با اون نمیکنه، عین سندهای بخاری است. یعنی اگر یک کسی بگه آقا این روایت روایت بخاریه، هیچ فرقی باش نمیکنه. متن روایت چیه؟ حرق خالد بن الولید ناسا من اهل الرده، خالد بن ولید گروهی از مرتدین رو آتش زد. خب این جنازه رو آتش زد یا خودشونو؟
اینجا که ظاهرا
ادامهش ثابت میکنه. عمر به ابوبکر گفت آیا این کسی که داره با عذاب خدا عذاب میکنه رو ول میکنی؟
یعنی جسد که خب عذاب براش نیست، یعنی در
جسد که عذاب خدا که خب رو جسد نیستش که، خدای متعال مرده رو که عذاب نمیکنه، زنده رو عذاب میکنه. اون چیزی هم که نهی دارن لا یعذب به عذاب الله الا الله، مربوط به زنده است، مربوط به مرده ها نیست. فقال ابوبکر گفت نه، لا اشی مسیفن سلّه الله علی المشرکین، شمشیری که خدا مسلط بر مشرکین کرده من در غلاف نمی کنم،
ولو زنده زنده مسلمان ها رو بسوزانه،
ولو زنده زنده نماینده پیغمبر رو بسوزونه. نماینده پیغمبر بود دیگه، دیدید که محمد بن عبدالوهاب گفته بود. پس اینها در کتب اونها آمده. خود داعش ها به که استدلال کرده بودن؟
به سخن ابن تیمیه.
ابن تیمیه. محمد ابن عبدالوهاب و امثالهم به کی استدلال کردن؟
به کار
ابوبکر و خالد بن ولید. اما متاسفانه این وهابی ها به خاطر دشمنی که دارن اومدن گفتن آقا حضرت علی این کارو کرده. دلیلمون چیه؟ تو صحیح بخاری اومده. ما کلیپ بعدی رو با هم ببینیم تا مشخص بشه.
کلیپ بعدی رو با هم ببینیم. خب این شبکه ها میدونید دیگه، هر آنچه بغض و کینه دارن به هر طریقی که شده میخوان نسبت دادن به اهل بیت، و این برنامه هم دفاع از ثقلین هست، بخشی از کارش دفاع از اهل بیت اسلام طاهرات علیهم السلام. میخوایم به صورت مفصل به این موضوع بپردازیم. ببینید شبکه های داعشی و هم فکران همین هایی که این افراد رو سوزوندن، محل استشهادشون کجاست؟ برخلاف خود داعشی ها که گفته بودن چون ابن تیمیه گفته ما میسوزانیم، ببینید اینها چه گفتند
در مورد سوزوندن این خلبان. اینها به کار حضرت علی استناد کردن، کاری که در تاریخ ثابته، یعنی نمیتونیم ما توی کتاب بخاری این حدیث رو داریم، توی کتاب بخاری این حدیث رو داریم، توی کتاب بخاری این حدیث رو داریم که حضرت علی رضی الله عنه خلیفه راشد کسانی رو که زندیق بودن یا ایشون رو الله گفته بودن اینقدر عصبانی شدن که اینا رو در یه گودال انداختن، هیزم سرشون ریختن، همشون آتیش زدن. این چیزی نیست که اهل سنت بتونه انکارش کنه، این چیزی نیست که اهل سنت بتونه انکارش کنه که حضرت علی چنین کار رو انجام دادن. و شیعه هم خب شیعه البته که مذهب شیعه طور است که کجدار مریض رفتار میکنه جایی که به نفعش نباشه، چون که حدیثای خود رو پادرمیون نگه داشته، یعنی پادر هوا نگه داشته، میتونه آقا بگه نه این حدیث درست نیست، میتونه آقا بگه نه این حدیث درست نیست، میتونه آقا بگه نه این حدیث درست نیست، ولی تو کتاباشون هست. تا حالا کسیشون نگفته که درست نیست، ولی حالا امروز اگه ازشون بپرسن و دایشا سینه سفر کنن که آقا ما به تقلید کردیم از حضرت علی، فورا میگن آقا این حدیث درست نیست. حالا اونا که مذهبشون گفتن پادر هواست.
خب سه نکته در سخنان این آقا بود در مورد بحث استشهاد و استناد. اولا گفتن که خب اینها استناد کردن به حدیث امیرالمومنین، حدیث علی خلیفه چهارمی که اینها خودشون دارن وهابی ها که بهش استناد میکنن برای اینجور کارها در صحیح بخاری. نکته دوم گفتن هیچ اهل سنتی منکری نمیتونه بشه که خلیفه چهارمشون یک گروهی از انسانها رو سوزانده در صحیح بخاری آمده. و نکته سوم هم محل استشهادی بود که گفتن اگر در کتب شیعه همچین بحثی اومده باشه، شیعه میتونن بگن که ما قبول نداریم، چون شیعه صحیح بخاری نداره. در خصوص دوستان استاد علاسه این توضیح بفرمایید.
خب متاسفانه آقای بخاری به خاطر دشمنی که با حضرت علی علیه السلام داشته آمده و روایات یا از بر ضد حضرت علی علیه السلام مطرح کرده که حضرت علی علیه السلام یه گروهی رو سوزاند. و بعد حالا من اگر عبارت رو بیارم، بله اگر بتونم جستجو بزنم عبارت رو بره. که حضرت علی علیه السلام رو یه تعدادی زندیق رو آوردم چشون، فاحرقهم، حضرت علی اونها رو سوزاند. اگر بتونم لطف کنم، بله. از اکرمه، اکرمه کیه؟ صحیح بخاری؟ اکرمه کیه؟
همون شخصی که از دشمنان آقا
خوارج بود.
بله.
یک خارجی میاد میگه حضرت علی یک گروهی زندیق رو آوردن سوزوندشون. خبر به ابن عباس رسید. ابن عباس گفت اگر من بودم اونا رو نمی‌سوزوندم، چون پیغمبر گفته آدم زنده رو نکشید. لا تعذبوا بعذاب الله. البته من بعد مفصل بعد راجع به این صحبت بکنم. و اونا رو می‌کشتن. حضرت علی علیه السلام نمیگه ادامه این چه اتفاقی افتاد. بخاری متاسفانه از اکرمه نقل میکنه
و همین یه قسمت رو فقط
میگه عطا علیون رضی الله عنه بزن آدقه، همین تیک مقدارش نقل کرده. اما عبارت دیگری است که اون یه مقدار کاملتره، یه مقدار روشنتر میکنه قضیه رو. میگه که خبر رسید که بله حضرت علی گروهی رو سوزونده. ابن عباس این حرف رو زد، و بلغ ذالک علی یا خبر به حضرت علی رسید. حضرت علی گفت ویح ام ابن عباس، از دست ابن عباس چیکار بکنیم؟ برای چی؟ ادامهش خودش میگه رویه من وجوه، چندین سند داریم نه یک سند. وجوه انسان نیاز به سند دیگه نداره. ان علی انما حرقهم بالنار بعد ضرب
اعناقهم.
اینا رو کشته بود حضرت علی، بعد سوزوندشون.
زنده زنده نسوزوند.
الان تو آمریکا جنازه رو چیکار میکنن؟
میسوزونن.
تو اروپا، تو آمریکا، تو هندوستان. برای مردم اروپایی و آمریکایی خیلی ساده است. ما میگیم احترام میت مسلمان نه که چی بشه؟ دفن بشه. اما میت کافر احترام داره؟
نه.
الان خب تو اروپا هم کار دارن میکنن. خود قرطبی در تمهیدش میگه حضرت علی گفت بابا ابن عباس چرا خب بدنه که درست تحقیق کنی حرف میزنی؟ اینا رو بعد از کشتن سوزونده حضرت علی. بخاری چی کار میکنه؟
نمیاره این ادامه رو.
ادامهشو نمیاره. حرف حضرت علی رو نمیاره. خب متاسفانه اینطوره. این یک نکته. پس اصلا اهل سنت بخاری، بله بخاری بحث جداست، اما طبق مبانی اهل سنت و روایاتشون کنار هم بذاریم، ابوبکر با سند صحیح دارن که خودشونو زنده زنده کشت، خالد بن ولید زنده زنده کشت، اما حضرت علی علیه السلام چیکار کرد؟
بعد از کشتن،
بعد از کشتن این کار کرده.
بله.
این نکته اول. نکته دوم، گفت چیکار کرده؟ داعشی ها به کی نسبت دادن؟
به حضرت علی نسبت.
داعشی ها که کلیپشون میگه با ابن تیمیه
دیگه راستگو هستن، دیگه شبکه‌هاشون چون خیلی راستگو هستن،
اینا چون دشمنی با حضرت علی علیه السلام دارن میخوان به حضرت نسبت بدن. سوم، خب همین کسایی که اینا میگن حضرت علی سوزوندشون، که به اصطلاح طرفدار عبدالله ابن سبا بودن به قول خود اونها، در جای دیگه هم نقل کردن، عبدالله ابن سبا رو سنی ها روایاتشون میگه بعد از حضرت علی علیه السلام زنده بود، اصلا نمرده بود. حالا چیه قضیه؟ من مفصل بعدم باید عرض بکنیم، اجمالا حالا میگم. میگه در کتاب التنبیه ابن حزم میگه ولما جا انا یو علی الی کوفه، وقتی خبر شهادت حضرت علی به کوفه رسید، عبدالله ابن سبع گفت لو اتیتمونا به دماغی فی سبعین قاروره لم نصدق به موته، اگر در 70 تا شیشم شما بیا آقای مغز حضرت علی از هم پاشیده، ما قبول نمی کنیم حضرت علی مرده. میگه ابن عباس شهادت، میگه ابن سبع شهادت حضرت علی رو دیده، حضرت علی شیری سوزوندش.
شاید بیان بگن رجب داشته امیرالمومنین.
خب دیگه این طوره. و در کتب سنی ها که از کتاب های منسوب به شیعه، فرق و شیعه نوبختی میاد مطرح میکنه، اجمالا بگم که وقتی خواستن بسوزوننشون، مردم گفتن آقا جان این که تبری از دشمنان شما کرده و طرفدار خلافت شما بوده، حالا یه مقدار غلو هم داشته، الان میخواد توبه بکنه، یه شب توبه‌ای هم کرده بوده. حضرت گفتن آقا اینطور تبعیدش میکنن، نکشتنش. پس این یه مجموعه بحث. و خود وهابی ها به همین اعتراف کردن. کلی بعدی رو با هم ببینیم.
ببینیم اعتراف یکی از آقایون وهابی رو، همین موضوعی رو که میگفتن آقا امیرالمومنین مثلا این شخص رو کشت و آتش زد و در صحیح بخاری هم اومده. ببینید خود کارشناسان وهابی در خصوص آقای ابن سبع چه گفتن، آخر عاقبتش چه شد. کلیپ بعدی رو ببینیم.
ببینیم که نشأت اون از زمانی شد که حضرت علی رضی الله عنه به خلافت رسیدن، اون ادعایی که عبدالله ابن سبع یهودی کرد در مورد حضرت علی رضی الله عنه، حضرت علی با اونها مبارزه کرد، اونها را سوزاند، عبدالله ابن سبع حالا یا فرار کرد و یا این کدتلون را تبعید کردن به مدائن. عبدالله ابن سبع حالا یا فرار کرد و یا این کدتلون را تبعید کردن به مدائن.
بله، عبدالله ابن سبع یا فرار کرد یا امیرالمومنین تبعید کردن به مدائن.
قومشون حضرت علی کشته، رئیسشون حضرت علی تبعید کرده. آخه این حرفا دیگه مشخصه دیگه، تناقضات حرفاشون چیه. بنابراین ما اگر بخوایم طبق مبانیشون بریم، باید از آقای ابوبکر شروع بکنیم که واقعا سوزانده، آقای خالد بن ولید که واقعا
زنده، زنده
بوده. طبق بخاری بخوایم بریم، باید بگن حضرت علی سوزانده. حالا اونا میخوان بگن، خب اهل سنت آقای ابن عبدالبر میگه ما چندین طریق داریم. اینجا بخاری در واقع متهم میشه به خیانت که چیکار کرده؟ تقتیل رو متهم کرده به اینکه زنده زده سوزنده یا قرنیه برای روایت نیورده با اینکه روایت تتمه داشته. اما همین آقایون وهابی اومدن به اصطلاح خودشون اصلا اون ماجراهای خودشون رو فراموش کردن، حضرت علی هم که متهم کردن. حالا ما چجوری ثابت کنیم حضرت علی این کارا رو کرده؟ استدلال به کتب شیعه کردن. البته استدلالهاشون واقعا خنده‌دار بود و من خدا رو شکر می‌کنم که دشمنان ما رو از همقا قرار داده. چند تا کلیپ هست، فقط دقت کنید تو کلیپ‌ها این وهابیا وقتی می‌خوان بخونن چی رو برای شما می‌خونن و چی رو برای شما ترجمه نمی‌کنن و نمی‌خونن. کلیپ بعدی رو هم ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو، اون بخشی رو که این آقا ترجمه نمی‌کنه از روایت رو علامت زدیم و ترجمه رو کنارش آوردیم برای اینکه بهتر متوجه بشید، هم عبارت ترجمه شده رو شما ملاحظه بفرمایید و هم توضیحات این آقایون وهابی رو که در مورد این روایت میدن.
ذکر مطالب و مستدل دعائم الاسلام قاضی نعمان مغربی از مصادر حدیث شیعه هست، جلد یک صفحه من سفر صفحه 398 میگه که وروینا عنه انه اتا بزنا فقتلهم ثم احرقهم بالنار. این که حضرت علی علیه السلام افرادی را با آتش سوزاند و این شما خب نقل فرمودین و این باز هم در کتاب مستدرک، بله مستدرک الوسائل میرزا نوری جلد 18 صفحه 168 ذکر کرده. ثم احرقهم بالنار، اونها را آتش زد حضرت علی. و من متشکرم از شما استاد حسینی از این که به این صورت مطالب را عالمانه ارائه فرمودین. و باز هم جامعه حدیث بروجردی آتش زدن حضرت علی به بعضی از گمراهان به هر صورت در کتب برادران شیعه هم جادار نقل شده.
بله ملاحظه فرمودید که با چه کیفیتی روایت را ترجمه میکردن.
چند تا مدرک ارائه کرد؟
فکر کنم سه تا دونه.
سه تا. این سه تا همش یکیه، دوام الاسلام قاضی نعمان مغربی است و بقیه من این نقل کردن. اون چی میگه؟ و روینا ان، یه روایت دوام الاسلام که خودش خیلی معتبر نیستش. و روینا ان از حضرت علی علیه السلام، این سند داره روایت؟
نه کاملا
مرسل. انه اوتیه به زنادقت، یه تعدادی زندیق آوردن میشه حضرت، چیکار کرد؟
فقتلهم
ثم احرقهم بالنار. حضرت علی اونها رو کشت، سپس اونها رو آتش زد. خب چیکار میخواد بکنه آیه وهابی؟ این زنده زنده سوزانیه؟ داعش میتونه این استدلال بکنه؟ بریم نتیجه دومی که آورده بود، مستدرک الوسائل و انها علیه السلام اتیه بزنادقتن، دقیقا همونه، هیچ فرقی نمیکنه. و سومیش دوام الاسلام جامع و احادیث شیعه، دوباره میگه کی نقل کرده این رو؟ دعام الاسلام از همون نقل کرده. فقط اینا تعدد مصادر میکنن برای ما. یه مطلبی با سند ضعیف یه کتابی اومده، تازه دلالت هم نداره، چیکار میکنن؟ میگه آقا در سه تا از کتابای شیعه ها اومده که حضرت علی سوزاند،
نه سند داره نه دلالت، ولی باید بیفته گردن آقا امیرالمومنین.
و اونی که با سند صحیح در کتب اونها راجع به ابوبکر و خالد بن ولید اصلا مطرح نمیشه، از سایتاشون هم پاک میشه. سایت ها رو برشته بودن دیگه.
بله.
خب این یک کلیپ. کلیپ استدلال بعد، نگن آقا ما همه رو پخش می‌کنیم که نگن آقا شما استدلال ما رو پخش نکردین. کلیپ بعدی هم با هم ببینیم
ان شاء الله. امشب تمام آنچه که استدلال کردن در مورد اینکه آقا امیرالمومنین می‌خواستن یکم نسبت‌هایی رو بهشون بدن رو با هم پخش می‌کنیم و با هم می‌بینیم و پاسخش رو از استاد ابوالحسنی دریافت می‌کنیم. کلیپ بعدی باز هم دو تا روایت می‌خونه این آقا در مورد همین که دعایی که می‌کنه آقا امیرالمومنین سوزانده برخی از افراد رو. با دقت کلیپ رو ببینید. استاد ابوالحسنی ان شاء الله پاسخ خواهند.
جناب آقای احمد یک مطلب اینجا داره قبل از اینکه صدای آقای احمد عزیز بشنوید. بعضی ها یا شاید این داعشی ها استناد میکنن به اینکه حضرت علی خوارج را آتش زد. آتش زدن حضرت علی که خوارج را آتش زد به یقین، خب حضرت علی انسان، بله بله علی الله یا بله دقیقاً که ادعای این را داشتن که حضرت علی الله و خداست، اونا را آتش زد. خب به یقین حضرت علی انسان بود. قرار نیست اگر حضرت علی یک عملی رو خب اشتباه انجام داد اون رو به عنوان یک عمل قانون ارائه بشه. حضرت علی پیشوا یک انسانی مانند ما بود و این عمل برای داعش نمیتونه مدرک باشه که استناد کنن به این که حضرت علی اللهی ها را آتش زد، پس ما همین کار رو میکنیم. به هیچ عنوان. صدای شما را خواهیم شنید. آقا احمد از ایران سلام بر شما.
سلام
و رحمت الله. ممنون، سلام بر شما.
شما این مطلبی رو مطلبی بر الان بیان کردید، تو چه مصداقی گفتید؟
در
سند میتونی بیاری؟
چشم، حتما سند الان تقدیم میتونی میکنن.
تقدیم کن.
چشم.
تقدیم کن که بیننده ها ببینن.
چشم.
چه صحبت ناروا در حق امام علی میکنی؟
برادر عزیز،
جاهلیا نسبت دادن به امام علی علیه السلام، این صحبت شما داری میکنی؟
برادر عزیز، برادر عزیز، آروم باشین، ما با هم دعوا نداریم. آیا شما ممکن
دعوا داریم برای خاطر اینکه شما اینقدر توهین میکنید؟
برادر عزیز، برادر عزیز، چشم، برادر عزیز، آیا حضرت علی علی الله یا را آتش زد یا خیر؟
تو جواب منو بده، تو سند بیار.
چشم، من این سند رو الان تقدیمتون میکنم و
حرف بی رفت، حرف نمیدونم چی، این چه صحبت هایی داری میکنی؟
برادر عزیز،
داعش اومده به امام علی فلان کرده در مقابل میلیون ها بیننده.
برادر، آقای محترم، بنده مطلبی رو ارائه دادم به این که حضرت علی 70 نفر از علی اللهی ها رو آتش زد.
اونها خوارج بودن، صحبت بیگانه.
خوارج نبودن،
اونها از دین اسلام خارج شدن.
برادر، خوارج نبودن. الان سند شما خواستین، بنده سند رو تقدیم
کردم. خوارج مشرکینن.
خب آتش، برادر عزیز، ما صحبت ما از این که مشرک و کافر و هر کی که باشن باشن، ما صحبت از این نیست. صحبت از اینی که این داعشی های جنایتکار و امثال فرق المود و حزب الله لبنان نمیتونن به فرمان
امثال ابن تیمیه دارن فرمان.
برادر عزیز، نمیتونن بگن که چون حضرت علی مثلا علی اللهی را آتش زد بعد ما هم این کارو میکنیم. روایت رو دوست دارین الان یادداشت بفرمایید برادر عزیز؟ روایت براتون بخونم. برادر،
الان به این روز بفرم. افتادی
برادر، این روایت را روایت برادر، برادر این روایت اشکال نداره، این روایت رو یادداشت بفرمایید. ان علیا، یادداشت بفرمایید برادر، ان علیا استتابه 3 ایام فلم یرجع فاحرقه فی جمله 70 رجلا. حضرت علی بن ابی طالب،
لا اله الا الله،
بله.
لا اله الا الله. خدایا ببین چقدر تحریف میکنه این.
خب اشکال نداره، کجاش تحریف بود؟
بابا حضرت علی وقتی که خوارج را اومد اونجا مثلا این کار انجام داد به خاطر اینکه خوارج از حاکمیت زمان خارج شد.
برادر عزیز، سوال از این نیست که چه کار چرا خارجن خارج شدن. سوال اینجاست که آتش زدن انسان به هر نامی که باشه محکومه و حضرت خب احسن خب ما همین داریم میگیم و این رو الان اگر تصویر رو اتاق فرمان هم به ما بدن. برادر عزیز، در کتاب کافی کلینی بحث آتش زدن توسط حضرت علی که البته محکوم هست، حالا حضرت علی باشه یا نباشه، در کتاب کافی کلینی. برادر عزیز، ما با هم دعوا نداریم، کتاب کافی اجازه زمان نداریم. برادر، حکم اسلام نمیتونیم بگیم نماز زمان حضرت علی واجب بود الان واجب نیست. جلد 7 کتاب کافی کلینی صفحه 198 میگه که عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابی، بعد از اینکه سند ذکر میکنه، اوتی عمر برجلا وقد نکح فی دبری فهم ان یجلده فقال للشهود الى آخر ذکر میکنه. بعد می فقال علی، خب علی، ارى فيه ان تضرب عنقه، قال فامر به فضربت عنقه، ثم قال خذي فقد بقيت له عقوبه اخرى، قال وما هي؟ قال ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم احرقه ثم اخرجه فاحرقه بالنار، که حضرت علی دستور داد که او را در واقع آتش بسوزانند. خب نمونه این وجود داشت که مرتکب فاحشی میشه یا این که به هر صورت بحث علی الله یا را آتش میزنه، ادعای این داشتن که حضرت علی خداست، اما این نمیتونه مدرکی برای داعشی ها باشه که بگن چون حضرت علی مثلا انسان ها رو اون گمراه ها رو آتش زد ما هم میتونیم کار انجام بدیم.
خب ملاحظه کردید اینها یک جا اومدن گفتن داعش جنایتکار، اونجایی گفتن جنایتکار است که گفتن این جنایت رو از امیرالمومنین گرفتن، البته از خلیفه چهارم خودشون بعد میگفتن نه آقا امیرالمومنین، و گفتن ما محکوم میکنیم، هم کار داعش رو محکوم میکنیم همین کار حضرت علی رو. اون وقت میگه این شبکه ها ناسبی نیستن، این نتیجه ناسبیگریشون، این کلامی است که جلوی دورمین در مورد ناسبیگریشون میشه ازش استفاده کرد. استاد ابوالقاسمی دو تا روایت آیه هاشو میخوندن، آیه که ملازاده برام گفته بودن وضعیتشون به چه صورت هست، یکی روایتی بود که گفتن 70 نفر رو امیرالمومنین سوزاند، روایت دوم که بخشیش رو ترجمه نکردن. دوست داشتم در این خصوص شما توضیح بفرمایید.
اولا بسم الله الرحمن الرحیم، گفتش که دیدید داعش استدلال میکند که حضرت علی خوارج رو برشون گفت آیت علی الله یا آتش زده. داعش هم چه استدلال کرده بود تو این کلیپش؟
خب دیگه این رسانه‌شون خیلی راستگوئه.
استدلال رسمی داعش به حرف ابن تیمیه است. نمیگن آقا ابن تیمیه گفته. حضرت علی رو باید بکوبن، ابن تیمیه رو باید بکوبن.
خب اینا رابطه‌شون با داعش خیلی نزدیک‌تره. خب داعشی‌ها به اینها گفتن ولی اعلام عمومی نکردن، گفتن در گوش آقای هاشمی گفتن این کارو ما به خاطر امیرالمومنین کردیم.
یعنی گفت آقا شما اینا میگه نمیگید خوارج بودن. خب خوارج بودن. گفت نه خوارج نبودن. میگه خود هاشمی اولش گفت خوارج بودن. خب اصلا علی الله یه باشن یه حد خاصه. ثانیاً شما روایت دارید لا یعذب عذاب الله الا الله، ما شیعه ها که نداریم این رو. اگر بگید به فرض حالا ما که همچین روایتی نداریم که حتی این کارو کرده باشه، سلمنا، اگر خدای متعال به قوم حضرت موسی گفت بعد همدیگر رو بکشید، اقتلوا انفسکم، چون خدا دستور داده که نباید این کار انجام بشه، ما حضرت رو معصوم میدانیم. اگر حضرت بیان بگی آقا از سر بپر تو تنور، دیگه معروفه دیگه روایت امام صادق علیه السلام به اون شیعهشون، پرید تو تنور. ما اهل بیت رو به ما بگی آقا از سر تا پات رو آتیش بزن، میگیم چشم.
حضرت ابراهیم
بگه تیکه پارش رو، میگیم چشم. برای ما اهل بیت مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم هستن، هیچ فرقی نمیکنه. هر دستوری بدن دستور روی چشممون است، هیچ فرقی برام نمیکنه. حالا شما وهابیا میگید آقا حضرت علی مثل خوارج با هم یکی ان، اون مجتهد اجتهاد کرده درسته، این اجتهادش کنه اشتباهه، اونو دیگه شما دارید میگید، ابن تیمیه هم که مطرح نکردید. اما بریم روایت 70 نفر در خود کافی روایت رو آورده. اولا که روایت سندش ضعیفه کلا، سند مثلا این ماجرای 70 نفر کلا ضعیفه. هیچ ان رجله،
ان رجله
در جای دیگه هم که سند ندادن براش. روایت 70 نفر اصلا سند نداره. چیه ماجرا؟ میگه 70 نفر از مرتدین رو آوردن، علی اللهی بودن، که حضرت علی گفت بابا من بنده خدا هستم، مخلوقم. قبول نکردن، گفتن نه تو خود خدایی. هر چی حضرت اصرار کرد قبول نکردن. آخرش حضرت دو تا چاله کند توی چاله آتش، توی چاله اونها دود اومد، اینا با دود مردن. بس بازم آتش زدنه؟
نه سوزاندن نیست.
این هم نیستش. با اینکه اصلا سندش هم ضعیفه. روایت 70 نفر اصلا سند نداره. ولی حالا باشم چیه؟ باز سوزاندن نیست. روایت بعدی که خون چی بود؟
روایت خون که
عرافیه ان تو ضرب عنقه، که اصلا ترجمه نکرد این تیکش رو. من بیارم این رو جستجو داره میزنه.
بله تا ببینیم این استدلال اینها برای استاد رسمی خیلی جالبه. یک جنایت در این ساعت انجام شده، میخوان بگن به خاطر حضرت علی همچین جنایت
در باشد. کافی مطرح میکنه باز روایت یا آورده که حضرت گفتن عرافیه ان تو ضرب عنقه فامر به فضربت عنقه، او رو اعدامش کردن. بعد حضرت گفتن این شخص یک عقوبت دیگری هم داره، باید جنازش سوزانده بشه. بعد از اعدام جنازش رو سوزوندن. خب یه کار شنی، عمل فشنی لواط رو انجام داده، توبه هم نکرده بوده. حضرت گفتن ادعو بطن من حطب، یک دسته هیزم بیارید جنازه او رو بسوزونید. پس باز اینم رفتی به زنده سوزانی نداره. چطور اینا هر چی روایت میارن اصلا ربطی نداره به این قضیه. اون وقت ابن تیمیه که صریحا فتوا داده اصلا نباید ذکر بشه. آقای ابوبکر عمر هم اصلاً حتی گفتن شنیدم امروز آقای سجودی گفته که حضرت علی چون در بخاری است قبول میکنیم، ابوبکر عمر چون که در بخاری نیست قبول نمیکنیم. که حالا از حرفای خنده‌دار، خب بخاری شما خیانت کرده، تایر وقت رو نیورده، با همون سند بخاری راجع به ابوبکر عمر ماده ابوبکر خالد ماده قبول نمیکنید شما. این مشکل از شماست، مشکل از حضرت علی علیه السلام نیست. ابن تیمیه صریحا فتوا داده، یه روایت هم نیست تو کتاب خودشه، اونو مقاید چیکار کنین؟ اونم قبول نمی کنن. خب پس اینم مشخص شد. یکی ریبه دیگه هم هستش، آخرین روایتش هم که مطرح کردن اینها، با هم ببینیم دیگه همین هاست. بله. آخرش هم ببینیم،
ببینیم کلیپ آخر رو، هر آنچه که دیگه اینها استدلال کردن. چون در این ایام آمدن گفتن این جنایت ریشه در افکار آقا امیرالمومنین داره و شروع کردن این رو مطرح کردن. خود داعشی ها میگن به خاطر ابن تیمیه ما داریم میکشیم. آقایون تندتر از داعشی، در رسانه‌هاشون میگن نه داعش به خاطر حضرت علی اومده اینها رو سوزونده. که دیدی تا اینجا روایتشون با چه منوال بود. یه روایت دیگر هم خونده این آقا، با هم روایت رو ببینیم.
دیگری داشته باشین جز همین مطلبی که ارائه فرمودین و چیز تکراری باشه، اگر هم تصویر رو ما بدیم ممنون متفرم. ببینید برادر عزیز، ما که روایت در واقع از خود که نمیگیم، حضرت علی این برای تاریخ، برای همه تاریخ نویسان و فریقین ثابت و شناخته شده هست. وسائل شیعه رو عاملی تصویر رو زوم کنیم متفرم. خب این بابا جان، حضرت علی انسان بود. مشکل شما اینه که حضرت علی رو خدا میدونید، مشکل شما اینه که حضرت علی را پیامبر میدونید. حضرت علی اشتباه کرد، حضرت عمر اشتباه کرد، حضرت ابوبکر اشتباه کرد. خب طبیعی انسان بودن، اشتباه میکردن در اعمالشون. قرار نیست اگر ما بگیم حضرت علی اشتباه کرد اهانت گفت کرده باشیم، یا بگیم اگر حضرت عمر، حضرت حسنین، حضرت دیگر انسان بودن. مشکل اینه که شما این انسان‌ها را خدا ساختین، برای می‌خاطر سخت باور کنید این انسان میتونه اشتباه بکنه. خب ببینید در کتاب وسائل شیعه چی آورده، میگه بعد از این که ان عبدالله ابن سبا، بعد اینکه سند روایت رو کلا ذکر میکنه، میگه ان عبدالله ابن سبا کان یدعی النبوه، عبدالله ابن سبا ادعای نبوت داشت، و کان یزعم ان امیر المؤمنین علیه السلام هو الله، و ادعا داشت که امیر المؤمنین اون کیه، الله. فبلغ امیر المؤمنین، این خبر به حضرت امیر المؤمنین رسید. این از کتب اهل سنت وهابیا و داعشیا من نمیخونم، این از کتب عزیزان شیعه وسایل شیعه میخونم. میگه فدعاه فساله فاقر، میگه اون عبدالله ابن سبا را خواست، ازش پرسید، اقرار کرد و قال نعم انت هو، گفت بله تو خدا هستی. و قد کان القا فی روی انک انت الله و انا نبی، من در ذهنم این بود که تو اللهی و من پیامبر تو اصلا. فقال له امیر المؤمنین، حضرت علی بهش گفت وای بر تو، قد سخر منک الشیطان، شیطان تو رو به باد مسخره گرفته، فرج عن هذا ثکلت که امه، و توب، بازگرد توبه کن از این اعتقاد. میگه خودداری کرد. فحبسه، او را زندان کرد. فاستتابه ثلاثه ایام، او را توبه، درخواست توبه کرد از عبدالله بن سبع 3 روز، فلم یتوب، توبه نکرد. فاخرجه فاحرقه بالنار. اگر این زوم کنید به نحوی که آقا احمد عزیز خوب و واضح بینه، زوم کنید بزرگتر. با آتش عبدالله بن سبع را سوزاند و 70 نفر دیگر. در کتاب چیه؟ کتاب داعشی ها نیست، وهابی ها نیست، فلانی ها نیست. به یقین این عمل محکوم هست، ما نمیپذیریم. حضرت علی انجام بده، حضرت عمر انجام بده، هر کسی انجام بده. حضرت علی اجتهاد کرد و این اجتهاد کل مجتهد مصیب. این حضرت علی اجتهاد کرد و اجتهاد حضرت علی در این قضیه ما نمیپذیریم و ما عمل و داعش افراطگر و جنایتکار نمیتونه به این عمل حضرت علی استناد کنه و بگه چون حضرت علی کار کرد ما هم کار میکنیم. نه خیر، شما کجا و اون کجا؟ حضرت علی ابن ابی طالب خون جگر میخورد از دست افرادی مانند شما، در واقع منظورم داعشی هایی است که اونها را حکم تکفیر حضرت علی ابن ابی طالب را صادر کردند. بیننده بعد را خواهیم شنید.
خب ملاحظه فرمودید دیگه، جنایت جنایت هست، تعبیرشون این بود. در مورد آقا امیرالمومنین گفتن این جنایت داعش، افراد کردن که رجوع کردن به نظر حضرت علی که در اعتقادات خودشون و در صحیح بخاری آمده. این برخورد اینهاست. یک بار که در مورد مسئله داعش رفتن گفتن اشتباه کرده، گفتن چون حضرت علی هم این کارو کرده، و استاد الباسطی فرمودن که عرض کردن که مجتهد مصیب هست، داعش هم خب اجتهاد کرده، آقای ابوبکر بغدادی رو مجتهد میدونن، اجتهاد کرده، یکی رو سوزونده، تازه ثواب هم برده بابت اون سوزوندن.
بله، اینی که خب مطرح کردن روایت رو که نشون میده، ما روایت رو میاریم، کار نداره، همین روایت دیگه که حدثنی محمد ابن عثمان العبدی عن یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان. این محمد ابن عثمان عبدی کیه؟ در سند بعضی گفتن ابن ابی شیبه کوفی از علمای سنی است، بعضی میگن مجهوله. خب حالا دیگه یک عالم سنی رو مگه شیعه هست سنی رو بعد نقل نمی‌کنه؟ بله تهش گفته فحرق او بالنار، تهش اینو گفته، ولی خب سند روایت کیه؟ محمد ابن عثمان عبدی، ما چیکارش کنیم؟ ما که مثل شما نیستیم که آقا یه نفری روایت رو نقل کرد چون بخاری گفت دیگه سلم نه، ما میگیم سند رو بررسی میکنیم. در سند محمد ابن عثمان عبدی ضعیفه، خب چیکارش میخوای میکنید شما؟ یعنی یا روایات ضعیف یا روایاتی که اصلا مربوط به آتش زدن نیست. لذا این آقایون وهابی واقعا دشمنی با حضرت علی علیه السلام. بعد آخر حرفش هم جالب بود، حضرت علی اجتهاد کرده، اونا میگه ما اجتهاد کردیم،
یک ثواب هم داعشی ها بردن دیگه،
مشک برش میگه کل مجتهدین مصیب، هر طریق اجتهاد کرده ثواب هم برده، خب ما اجتهاد کردیم ثواب بردیم، چه فرقی میکنه؟ اگه بنا باشه با اجتهاد بخواید، ما که میگیم حضرت علی علیه السلام مثلا، دقت کنید مهمه بدانید، ما در فقط یک جا با سند صحیح داریم که شخص رو میشه سوزوند، که سنیام همینو دارن، که البته متاسفانه ساده کردن قضیه رو، در باب حد لواط است که اگر 4 تا شاهد بیان یا خود شخص بیاد 4 بار اقرار بکنه، در اونجا اختیاری است یکی از این 4 تا کاره که حضرت گفتن خودت انتخاب بکن کدومشو میخوای، یا با شمشیر یا از بلندی پرتت کنن یا دیوار رو خراب کنن یا با آتش بسوزوننت. اون شخص هم چی انتخاب کرد؟ سوزوندن. آقا سخت‌ترینش کدومه؟ من میخوام پاک بشم. گفتن سوزوندن. گفت منو بسوزون. بعد اومد کنار اون جانشست، خواست وارد بشه، حضرت گفتن که من به عنوان امام معصوم از خدا میخوام که تو رو ببخشه، دیگه این کار تکرار نکن. و بعدم بخشیدنش
و نسوزاندن
و نسوزاندنش. تنها جایی که ما داریم سوزاندن زنده اختیاری خود شخص اینجاست، بالاترین حده. روایات فراوانی با سند صحیح داریم که اشد الحدود در کتاب کافی اومده، جلد 7 صفحه 99. دیگه شدیدترین حد دنیا حد کیه؟ لواطکاره. لواطکارم باز به اختیار خودش 4 تا حالت داره، اونم خودش انتخاب کرد. آخر که مثلا چیکار کردن؟
بخشیدنش.
خب بقیه که از این پایین تره دیگه نمیشه از این چیزایی. بر فرضم یه روایتی بیارن که حضرت علی سوزونده، ما میگیم مقصود از این روایت چیه؟ سوزوندن جنازه است، همون که تو بقیه روایت‌ها مشخص شده. همونطوری که ابن عبدالبر اومده میگه آقا هر چی روایت برای سوزوندن حضرت علی یه تتمه‌ای داره که اون چی بوده؟ بعد از کشتن سوزونده. اصلا نمیشه از بالاترین حد که بالاتر باشه. بالاترین حد ما اختیاریه این که بسوزوننش. بعد بگیم نه یه حدی از این بالاترین حد ما داریم، یه حد بالاتر از این هست، اونم که نه حتما باید زنده بسوزوننش. پس اینا رو کنار هم بذاریم. اولا هیچ روایتی نتونستن بیارن که حضرت علی علیه السلام زنده رو سوزونده. هر چی آوردن مربوط به چی بود؟ مرده. یه دن آوردن اونم سرش چی بود؟ ابن ابی شیبه کوفی ظاهرا از علمای سنی، حالا او هم نباشه در کدوشی میشه مشهور، بنابراین باز برای ما حجت نیست. و از جهت کلی روایاتی که ما داریم، حضرت علی علیه السلام جنازه رو سوزوندن، خب جنازه رو که الان تو اروپا و آمریکا هم دارن می‌سوزونن، و اون چیزی که هستش تنها مقدب حد لواط است، اونم یکی از 4 تاست، اختیاریه. آخرش هم روایتش میگه حضرت چیکار کردن؟ به عنوان امام و معصوم بخشیدنش. خب این وضعیتش چیه؟ اما بریم سراغ وضعیت اهل سنت. دوباره عرض می‌کنیم روایت طبق مبنای بخاری صحیح، آقای ابوبکر و خالد بن ولید زنده سوزوندن. میخوان بگن حضرت علی علیه السلام زنده سوزونده بگن، میخوان بگن نه سوزونده بگن، برای ما فرقی نمیکنه، میگه خودشون میدونن، برای ما مهم نیست این قضیه. ما میگیم اگر واقعا شما از حضرت علی علیه السلام های از ثغرین میخواین دفاع کنید، بگید حضرت علی نسوزونده، اگر واقعا طرفدار حضرت علی هستید. و ابن تیمیه فتوا به سوزوندن داده. یک کتابی است، من این رو نشون ندادم، فتح الباری شرح صحیح بخاری، دیگه معروف ترین کتاب شرح بخاری دیگه، جلد ششم دارالمعرفه بیروت صفحه 150. دیگه ابن حجر سند روایاتو بلد بوده، این نیستش که بگه آقا چی آیه سجودی بگه چون در بخاری نیامده قبول نمی‌کنیم. وقد یدل علی جواز تحریق فعل الصحابه، دلیل ما بر جواز تحریق چیه؟ حضرت علی،
عمل صحابه.
پیغمبر چشم ارنیین رو با آتش داغ گذاشت. و قد حرق ابوبکر البغات بالنار به حضرت صحابه، ابوبکر سرکشان مخصوش مرتدین رو با آتش سوزانید در حضور صحابه. خالد ابن ورید هم گروهی از مرتدین رو سوزاند. و بیشتر علمای مدینه فتوا دادن که میشه قلعه ها و کشتی ها رو با اهلش سوزاند.
مثلا یه خونه رو با اهلش سوزاند.
با اهلش سوزاند. همون روایت که میگن اومد در خانه ارزرا، گفتش که گفتن در این خانه ارزرا، قال و این من خونه رو میسوزونم با اهلش. این دلیلمون رو میگه ما عمل صحابه میدانیم. پس این چیزی که میان مطرح میکنن، خودتون میخواین فتوا بدین بدین، اما این چیزی که از روایاتش یه برمیاد خلاصش رو عرض کردیم و مشخص شد. خدمت
متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. این 7-8 تا کلیپی که فقط در خصوص استناد اینها به کلام آقا امیرالمومنین بود، چه در صحیح بخاری که دیگه تصریح کرده بودن که آقا امیرالمومنین سوزوند بر اساس متن صحیح بخاری و چه جای دیگه که دیدیم دلالت نداشت و سند نداشت. همه اینها به خاطر این بود که اینها بیان از داعش دفاع بکنن. یک کلام بیاید بگید داعش اشتباه کرد، محکوم میکنیم، تمام شد دیگه. اینکه امیرالمومنین این کارو کرد یا امیرالمومنین این کارو نکرد بیشتر باعث میشه که شما خودتون مفتضح بشید. و نکته
بیشتر از داعش از ابن تیمیه،
بله،
اصلا اسم ابن تیمیه نباید بیاد،
اصلا اجازه نمیدادن ببینندم اسمش رو بیاره.
قبل اینکه بریم ما سراغ تماس بیننده ها، من یه نکته خبر خوشم عرض کنم. از دیشب پخش شبکه ولایت فارسی در استرالیا هم به راه افتاد و یک خبر خوشی است که برای بیننده ها، کسایی که در قاره استرالیا میخواستن برنامه های ما رو ببینن میتونن این رو.
بله بسیار عالی، فرکانس هم انشاءالله زیرنویس خواهد شد تا ثانیه های بعد و میتونن از زنی هم که در استرالیا باشن، چون ما در مطالب دیگه‌ای که دیده بودیم از بینندگان عزیز، چه در بحث‌های فضای مجازی که شبکه هم پایگاه داره، از استرالیا هم، یعنی پیش شماره‌های استرالیا هم اونجا بود و می‌دانیم که در اونجا هم پیگیر هستن برنامه‌ها رو. و ممنونیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ببینید شبکه وقتی وهابی باشه این گونه است، برای اینکه دفاع بکنه از ابن تیمیه حاضر حتی خلیفه چهارم خودشون رو بزنه. و دیدید در این چند روز چگونه اومدن با استناد به همین روایات و خواستن این جنایت رو به گردن آقا امیرالمومنین بیاندازن، که الحمدلله امشب کاملا دیگه مشخص شد اون روایات به چه صورت هست و استنادات اینها به چه هست. و آنچه که ماند برای این وهابی ها روسیاهی است. میان برنامه خواهیم دید، باز خواهیم گشت و شنونده تماس های شما هستیم. باز هم تاکید بر این هست عزیزانی که سوال دارن روی خط تشریف بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی. اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیمبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
سلام مجدد تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. احمد آقا از اصفهان تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام،
خوب
خسته نباشید.
خدا حمایت بشه ان شاء الله. در خدمتتون هستیم.
علی خدمت حاجی آقا سلام عرض میکنم. حاجی آقا القاسمی گفت
علیکم السلام و رحمت الله.
با این استدلال رویش دیگه آقای هاشمی دیگه باید بره استعفا بده دیگه.
احمد آقای عزیز، من عذرخواهی میکنم، شما همون عزیزی هستید که تماس گرفت بودید با این شبکه ما کلیپ رو پخش کردیم، درسته؟
بله شب جمعه بود.
بله
شبشون بود.
بسیار عالی.
باور کنید من علم سخن گفتم بلد نیستم، ولی حقیقت میدونم با عنوان یه بچه شیعه، هر شیعه که بره رو خط شبکه این وهابی ها با آگاهی بره، با استدلال بره، میتونه پوز اینا رو به خاک بمالونه. باور کنید اینها چیزی نیستن، ابدی نیستن، ولی اگر ما آگاه باشیم، ما شنونده عاقلی باشیم،
استدلال هامون قوی باشه، خودمون رو توانمندی هامون رو بالا بزنیم، ببینیم اون استنادهای واقعی تکیه بکنیم، هیچ موقع پامون لیز نمیخوره و اینها جرأت روبرویی با ما رو ندارن.
بله.
ببینید چقدر خوش خدا وکیل باور کن وقتی که من داشتم باشون صحبت میکردم این زد به جاده خاکی، رسمشون همینه با بیننده را میان میزنن به جاده خاکی، به حاشیه میرونن، هزار تا سوال اجتهادی ازش میره، بابا من یه بیننده عادی هم یه سوالی بپرس که اقلا بتونم من جوابشو بدم، بتونم من توانمندی این سوال دادن رو جواب بدم. این مسائلشون نیست. چند باری رفتم روی شبکه‌هاشون، خدا را گواه میگیرم از طریق همین شبکه جهانی کلمه به همه اهل شیعه میگم، اگر حرفی هم زدم صحبتی هم کردم که دل هر عزیز شیعه ایرانی خدای نکرده خدا نکرده درد بوده، من عذرخواهی میکنم، در چه چنینم نبوده، ولی میخوام پیشا پیش عذرخواهی من را بپذیرن. ولی میخوام بگم که این واقعیت های تاریخی هیچ موقع انکار ناپذیره. نسبت ناروا دادن به امام علی علیه السلام نسبت واقعا گناهی نابخشودنیه. اینها خلیفه چهارم، اینها چطور اینها خلیفه چهارم سیمان عبدالله میفروشن به ابن تیمیه؟ صحبت های منو نذاشتن پخش بشه، قطع میکردن با هزار انگ و افترا یک سری کارهایی میکردن، خدا گواهی صادقانه اینو خدمت شما عرض میکنم، نمیذاشتن مستقیما صحبت های من پخش بشه، هی از خداشون بود که قطع بشه صحبت های من.
بله چند جمع صدا رو گرفتن.
بله همینجوری بود. ولی استدلال هایی که کردن جناب آقای قاسمی توضیحات مبسوطی بیان فرمودن، اینها باید استدلال باشه. اهل سنت عزیز، اهل سنتی که نور چشم مایی، اهل سنتی که واقعیت های تاریخی را لمس میکنید، ازتون خواهش میکنم، خواهش میکنم، نمیگم اون شبکه ها، این شبکه ها ببینید مقایسه بکنید با کتاب های خودتون، ببینید کدوم بر حقن. مسئله اثبات حقانیته، مسئله بین تضاد و گروه های فکری نیست. علم سخنوری هم من بلد نیست، ولی همین کلمه به اهل سنت عزیزم میگم که شما نور چشمای ما هستید، شما را هدف گرفتن، خدا گواه شما را هدف گرفتن، مراقب خودتون باشید، مراقب افکار قشنگتون باشید، دنبال روی سنت پیغمبر و شیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشید که از همه چیز مهمتره، و انشالله بتونیم اهدافمون رو هماهنگ بکنیم. ما دنبال بچه‌های مشترک باشیم، اینها دنبال حاشیه پردازی هستند، دنبال این هستن که بخوان ببینن کجا چی میگذره، بیننده رو میکشونه به مسائل سیاسی. من خودم انقلابی ام، امشبم شب 22 بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب اسلامیه، ولی من یکی از افتخارات شیعه و تبلور اندیشه‌های ناوشیعه نسبت به این کشتی اهل بیت که ما با اهل بیت زندیم، با امام علی زندیم و عشق امام علی تو قلب هامونه.
بله ممنونم از شما احمد آقای عزیز و ممنونم
از تماستون.
بزرگوارید. بعد در اون تماستون آقای هاشمی همون ابتدا گفتش اینها از خوارج بودند، بعد شما وقتی که گفتی خب اینها از خوارج بودند ولی اینکه امیرالمومنین این کارو با اونها کرده باشه از خوارج بودند، بعد منکر شد دیگه تو تماس شما کاملا منکر.
بعد که میگفتن از خوارج بودن من یه مطلب گفتم اونها رو بعد مثلا کشتن و سوزوندن.
بله.
صحبت من قطع کرد.
بله صدای شما کاملا گرفته بودند. بله ممنونم از شما.
خیلی ممنون
از سپاس. متشکرم از شما. موفق و معید باشید.
خدا
نگهدار شما باشه. فرکانس شبکه هم زیرنویس شد. انشاءالله از این به بعد عزیزان دیگری به جمع بینندگان ما به صورت دریافت ماهواره‌ای خواهند پیوست که از استرالیا هستند و انشاءالله بتونن راحت‌تر دریافت بکنن از طریق گیرنده هایی که دارن در اون منطقه و همراه ما باشن. آسیاوش از کرج تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام سید بزرگوار.
موفق و معید باشید. در خدمت هستم.
آقا من یه 3 تا 4 دقیقه میشم وقتتون رو نمیگیرم. یه عرایزی دارم، بعدم یه سوال دارم، بعدم از زحمت میکنم.
بفرمایید در خدمت هستم.
یک جناب سید بزرگوار، من از جماعت دانشگاهی ام.
بله.
که دانشگاه قدیم. که من و شما از یه خط فکری نیستیم، ولی تو یه راستا هستیم. بیشتر از این جهت عرض میکنم که من دوست دارم بیننده هاتون بیشتر بدونم یه چیزهایی رو من میدونم که کسایی که بیشتر خیلی عمومی تر توجه میکنن ندونن. اونم اینه که شما بهتر هم من میدونید، شما تو لندن اگه بخوایی یه صندلی بگیری که هیچی، گوشه خیابون بشینی و این سادگی نمیتونی بشینی، چرا رسد بشینی یک ماهواره‌ای درست کنی، یه تلویزیون هم پخش کنی، بعد ادعای درد دین داشتن هم داشته باشی، اونم چه دینی؟ اسلام. جالبه، برای من جالبه. حتی من میدونم اونا گروه های جامعه شناسی دارن، گروه های اقتصاد شناسی دارن، بررسی میکنن. اونا درد دین ندارن، خلاصه درد دین اینجوری نیست، به این شکل نیست. مشکل ما میدونید چیه؟ مشکل ما اینه که نانو سوراخ کردیم، اتم سوراخ کردیم، موشک فرستادیم بالا. نباید میکردیم دیگه، اشتباهی بود که کردیم، اشتباهی بود تو طول این
37
ساله نباید انجام
میشد. حالا آقا سیاوش عزیز، ما چون بحثمون بخصوص در این برنامه دیگه موضوع مشخصه و چارچوب تبیین شده است، ما دوست داریم که حالا خیلی به این گونه موارد پرداخته نشه.
در من فقط الان سوالم از کنم و زحمت میکنم، من خواستم فقط اینو بدونم اینا مشکل با ایرانی جماعت مشکل دارن، مثلا
عددی
ندارن.
بله خب اینها دیگه به هر حال مشخص است که پناهنده
چه تفکراتی هستن و کجایی هستن. جناب استاد، اونم اینه که تو این 1400-500 ساله جناب واسطه هست، همه کوچیک و بزرگ دین، اهم از شیعه و سنی، تماما نوشته شده، تحلیل شده، بحث شده، بررسی شده، آدم های مقرض و غیر مقرض صحبت کردن. آیا می شود که این دوستان اونجا بشینن نتیجه ای غیر از تفرقه داشته باشن؟
چه گروهی مد نظر شما هست؟
همین دوستانی که بودندن میشوندن، منو شما
که نمیشیم بندم بشین. بله چشم، انشالله صدا حسینی در این خصوص توضیح خواهند داد. سوال دیگه ای ندارید برادر عزیز؟
نه آقا، خیلی خوشحال شدم.
موفق باشید، در پناه حق باشید انشالله. خدا یار نگهدار شما باشه. آقای زهره‌بند از همدان تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای زهره‌بند لطف کنید صدای گرندتون به صورت کامل. بله خب آقا مسعود از قم تماس بعدی هستم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام جناب حسینی و استاد ابوالقاسمی و همه بینندگان.
و علیکم السلام آقا مسعود عزیز، در خدمتتون هستیم.
دست شما درد نکنه، بسیار سپاسگزارم از جناب استاد ابوالقاسمی و خدا انشالله شما رو حفظ بکنه. استاد گرامی که واقعا رو سفید میکنید شیعه رو، و عرض کنم که من مزد شما رو به خدای علی واگذار میکنم، به خدای مولا امیرالمومنین واگذار میکنم.
الحمدلله که اینجوری هست. آقا مسعود عزیز، آقای نخی بزرگوار، لطف بفرمایید بلندتر صحبت بفرمایید که بهتر متوجه بشن بینندگان عزیز. فرمایید.
من با آقای محسنی یادشون بخیر میگفتم ما خودمون ضعیفیم، صدامون هم ضعیفه جناب آقای حسینی.
بزرگوارید شما.
عرض میکنم که بعد از تشکر بسیار، من واقعا میخوام بدونم آیا آقایون روی دارن دیگه که باز بخوان صحبت بکنن. میدونم که اینها زدن به صحرای بی حیایی، و برای من که روشن و مکشوف از آب آینه روشنتره، اما واقعا از صمیم دل به خدا قسم به همه دوستان و هموطنانم عرض میکنم، اهم از شیعه و سنی، به همه کسانی که دغدغه حقیقت جویی دارن و به همه کسانی که دو گذرنامه ای و دو تابعیتی نیستند، ایران رو کشور خودشون میدونن و آرزومند سرافرازی ایران در پناه اسلام هستن، عرض میکنم این آقایون واقعا دست از همه چیز شستن جز بی‌حیایی، جز اینکه دیوار امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو کوتاه‌تر از همه یافتن، و جزای اونها رو هم من به خدای علی واگذار میکنم. چون ما که اینقدر که از دست و زبانمان میآمد و میآید با منطق استادان ما، بزرگان ما، بنده کوچیکم که به عنوان واقعا کوچکترین سرباز جبهه فرهنگی عرض کنم که شیعه امیرالمومنین علی، حالا هر چقدر که توانسته ایم گفته ایم، ولی نرود میخواهن این در سنگ. اما از همه دوستان من این تقاضا رو دارم، به خصوص دوستان سنی خودمون، که این سوال رو از خودشون بپرسن و اگر جوابی یافتن به بنده هم بفرمایند که به چه دلیل ما هممون شیعه و سنی باید در چارچوب صحیح بخاری و صحیح مسلم فقط فکر کنیم و جواب بدیم. به چه دلیل؟ چرا ما نباید به منابع دیگر، به منابع مستند دیگر و عقلانی دیگر مراجعه بکنیم؟ این را اگر کسی توانست واقعا جوابی پیدا بکنه بنده هم خیلی ممنون میشم. آقای سجودی که اون حرفا رو گفت باز رهاش نمیکنم. چرا تلفنتو قطع کردن آقای سجودی بعد از مناظره با من؟ چون لیاقت گفتگوی مستقیم با بیننده رو نداشتی. آره پس رو تو کم کن، بنشین پای درس استاد ابوالقاسمی، یاد بگیر حرف زدن رو، و دیوار امیرالمومنین هم اینقدر کوتاه نیست. من بیش از این متصدی نشدم، با سپاسگزاری میکنم.
موفق و معید باشید. ممنونم از شما آقای نخعی عزیز و متشکریم از تماستون. به هر حال جز وهابیت، جز این موارد، انتظار داشتن شاید مقداری عجیب باشه. متشکرم از تماس شما. آقای زهره‌بند از همدان تماسشون مجددن وصل شده. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتون
هستم. الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، خدمت حضرت عالی، خدمت استاد عزیز سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله. قبل از
هر مسئله خیلی آقای ابوالقاسمی عزیز واقعا تشکر میکنم، دست و پاتون رو میبوسم بخاطر این جوابی که دادید. از همون شبی که اینها این مسئله رو مطرح کردن حقیقتش ما دلگیر بودیم، ناراحت، اصلا نمیدونستیم چیکار بکنیم، چه جوابی بدیم و نمیتونستیم هم خودمون رو قانع بکنیم که امیرالمومنین علیه السلام همچین کاری کرده باشه. اما جناب آقای حسینی، این آقای هاشمی بحث جالبی رو باز کرد که میشه خیلی روش مانور داد، خیلی روش کار کرد. یه حدیثی، حالا نمیدونم ضعیفه یا ضعیف نیست، اینو استاد باید بفرمه، از اصول کافی آورد که نمیدونم هر کس قطعه بکنه نمیدونم پشه از بینش میاد و چی میشه و میره چی میکنه. حالا من نمیدونم، شاید این از این باب بوده که اون زمان مردم ویروس و میکروب نمیدونستن چیه، شاید به این طریق حضرت میخواسته بگه آقا جلو دهنتونو وقتی عطسه میکنید بگیری. اما یه دوست عزیزی اون موقع رفتن روی خط، گفتن آقا، خود آقای هاشمی میگفت آقا بیاید مقایسه کنید بین کافی و بخاری. دو تا حدیث این برادر عزیزمون اون روز گفتن، یکی این که اگه کسی قبل از امام جماعت سرش بلند کنه میدونم سرش سر اولاغ میشه یا چهره چهره اولاغ میشه. یکی دیگه فرمودن که آقا پیامبر فرموده که البته خب بخاری ممنوع از تهمت ها پیامبر زیاد داده، پیامبر فرموده هر کی مارمولک دیدید بکشید، چون یه مارمولکی یه زمانی به آتش حضرت ابراهیم فوت کرده. حالا اضافه بر اینها خب بخاری خیلی چیزا داره. خیلی جالب باز کردین بحث آقای هاشمی. خیلی میشه خدایی که پاشو تو جهنم میذاره، خدایی که بند تومان داره، نمیدونم خیلی مسائل دیگه. و این آقای هاشمی اصلا از رو نمیره به قول آقای نخعی، هر سری بحث نواسب رو میاره، بعد اینو منطبق میکنه روی اهل سنت، میگه آقا گفتن دیوار خراب کنید من چیکار کنید، ما بابا اونجا کلمه ناسبی به وضوح گفته شده و عزیزان اهل سنت بدونن ناسبی کسی که به اهل بیت فحش بده، اگه واقعا سنی پیدا میشه فحش بده که به نظرم غیر ممکن.
خودشون دیگه این حکم رو دارن در موردش اگر سنی باشه.
و مسئله دیگه، چقدر استاد قزوینی یه برنامه مفصل گذاشتن که آقا بزرگان ما فرمودن اصلا بحث زنا نه به خدا نکرده همسر پیامبر ما، به هیچ پیامبر، همسر هیچ پیامبری شیعه اعتقاد نداره برعکس البانی و آلبانی نمیدن دیگر. باز این هر سری میاد صحبت میکنه میگه به ناموس پیامبر فحش میدن، به ناموس پیامبر فحش میدن. من از استاد خواهش میکنم این کلمه و انا حائض رو جستجو بزنن، فقط نتیجه رو نشون بدن که این و انا حائض تو این کتاب های اینها چند مورد اومده، اصلا احتیاج به ترجمه هم نداره، خود استاد میدونن من چه عرض میکنم. وقتتون نمیگیرم جناب آقای حسینی، خیلی متشکرم.
موفق باشید ان شاء الله. متشکرم از شما. خدا یار و نگهدارتون باشه. ان شاء الله استاد ابوالقاسمی در این خصوص توضیح خواهند داد. آقای حسینی از خراسان شمالی تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، احوال شما؟
و علیکم
السلام. خوب ان شاء الله.
ما حیات باشید ان شاء الله. در خدمتتون هستیم.
حال شما خوب ان شاء الله؟
متشکر و ممنون. موفق باشید ان شاء الله.
خیلی ممنون. ببخشید من اولین بار تماس میگیرم. همچنین دست به دست.
بزرگواری چرا که متعلق به خودتون هست.
راحت. ببخشید منم لخرت سیدیم از یک خاندان، ان شاء الله که خدا توفیق بده بهتون.
زنده باشید ان شاء الله.
امیدوارم که در این راهی که پیش گرفتین مستدام باشین. عرض بشه به حضورتون که این حاج آقا ابوالقاسمی، بنده چند سالیه که این شبکه رو می‌بینم، از اون شبکه بهره بسیار بردم. واقعا شیعه که حالا بودیم ولی شیعه شناسنامه‌ای بودیم، الان دیگه واقعا دیگه شیعه شدیم. اینو میگم خدمتتون که این یه مدتی من این شبکه‌های وهابی، این عقل بی عقل و چی بگم، والا این افرادی که واقعا نمیشه بهشون گفت اصلا انسان، اینا رو من پیگیری می‌کنم. یه مدتی اینا رو چیزی رو مد کردم برای خودشون که فقط قرآن. من میخوام از طریق همین شبکه به این منکران حق بگم، به این هایی که واقعا حق و منکرن، اگر بخوایم فقط به قرآن استناد کنیم و باید از همون زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شروع کنیم. آیا پیامبر در طول سالهای عمرش، در طول سالهای عمر بابرکتش فقط به قرآن استناد کردن؟ اگر هم چیزی بوده خب بفرمایید یک سندی بدن که در این مورد ما ببینیم چجوری بوده. دوم، زمانی که آقای این عمر در حضور خود پیامبر به پیامبر اعتراض کرد و گفت حسبنا کتاب الله، پیامبر چه برخوردی باید داشتن؟ آیا سکوت کردن؟ و اگه سکوت کردن حرف عمر رو تایید کردن، خب ما هم ساکت باشیم. اگر و یا اینکه این به واسطه همین سخنهای نابجا او را از اتاقش بیرون کرد، گفت او معنی از اتاق من برو بیرون، این حسبنا کتاب الله از همون زمان مونده، اینا همش فقط میگن فقط قرآن و این مسائل واقعا ما شیعه را داره عذاب میده، در حالی که قرآن بدون اهل بیت، بدون اهل بیت اصلا نمیشه معنی کرد اینا رو. میخوام در این مورد شما لطفی بکنین، ما رو روشن بکنین.
چشم، ان شاء الله استاد الحسینی در خصوص توضیح خواهند داد. موفق و معید باشید، در کنار حق باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. آقا علیرضا از کرمان تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. صدا گیرندتون هم صد کامل ببندید.
برو
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
خیلی متشکرم، درود کردید. اولین سوالی که من از استاد داشتم در مورد اسناد حدیث ثقلین،
بله،
که اگر عنایت فرمایند اولین بارون اولین سوال این رو،
البته اگر شما بیننده این برنامه بوده باشید، ما در همون جلسات اول استاد ابوالقاسم به صورت کامل بحث اسناد حدیث ثقلین رو مطرح فرمودن، برنامه بله. قسمت 12 ام برنامه است، 10 جلسه قبل.
مطلبی که اینجا من دو کتاب میخونم، مطلبی است مربوط به مسلم بن حجاج، این کیه و در این سند چه نقشی داشته؟ یک،
خب برادر عزیز، تا اینجا این شخصیت رو اسمش رو بفهمید مجددا، ولی یک سند
صاحب صحیحه.
آها بله بله،
اینا متوجه شدین که؟
بله بله بله.
سال بعد مطلبی بود که مجری محترم که الان تشریف دارن، دیشب با فردی به نام ابوالفضل از بوکان فکر میکنم،
بله،
یه صحبتی داشتید. یه سوالی پیش اومد که کارشناس محترمتون اشاره کردن به این موضوع که عمر فردی قوی بود، عنایت فرمایید این قوی بودن از لحاظ فیزیکی و جسمانی بوده یا قوی در دین؟ اینو میشه الان چیز کنید چون بعد
استاد یزدانی پاسخ بیننده رو میدادن، ایشون مطلبی رو آوردن مبنی بر این که خلیفه دوم از لحاظ جسمانی قوی بوده.
از لحاظ جسمانی،
حالا من عبارت رو نگاه میکنم خدمتتون عرض میکنم، قوی بوده به هر حال.
خیلی
و
اگر قوی بوده چرا در جنگ خیبر زمانی که حضرت محمد این فرد رو، یعنی اول ابوبکر رو به جنگ به سمت یهودیان میفرسته، علم و پرچمش رو به دست ابوبکر میده که ابوبکر شکست میخوره و بر میگرده، و در روز دوم علم و پرچم رو به عمر میده که عمر نرسیده به صحنه جنگ فرار میکنه، حتی این در احادیث شما هم اومده، از احادیث خودشون خود تسنن هم اومده. حالا روز سوم وقتی که علم رو به حضرت امیر میده، علی رغم این که چشم درد شدید داشتن و پیامبر گرامی دعای میخوند و چشمشون خوب میشه، در همون روز سوم تمام دشمن رو غرغم میکنه و همون جریان
فتح خیبر،
خیبر اینها اتفاق میفته.
بله،
حالا آقای عمر اگر واقعا از لحاظ فیزیکی و جسمانی قوی بوده، آیا روحی شجاعت و مردانگی و رشاعت هم در وجودشون بوده یا خیر؟ این هم به عنوان یه سوال نرز فرمایید.
چشم،
ممنون میشم و باز هم متشکرم و باز هم طبق مطلب سری قبلی گفتم، امیدوارم که انشالله این شبکه خاری باشه بر چشم دشمنان ما.
موفق و معید
باشید،
انشاءالله وسیله هدایت باشه، خدا نگهدار شما باشه. آقای باقری از یزد تماس بعدی هستند. سلام علیکم و رحمت الله. باقری عزیز،
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت جناب علی و حضرت استاد سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت استاد، من اسم شما رو گذاشتم اسرائیل وهابیت، شبیه دیگه سنگ تمام گذاشتید، خیلی ممنون.
شما
عرض کنم خدمتتون آقای حسینی، آقای سجودی، چند روز پیش پیرو فرمایشات آقا مسعود ما یک خاطره ای رو به ایشون نقل کردیم از این آقایون موحدشون که گفتن من دخترم اومده اینجا زنگ زده و خودشو معرفی نکرده و بعد وقتی من خاطره رو گفتم به شدت گفت بی حیای دروغگو هستید با اینکه این آقا یادش میره، شما الان شبیه کلیپ پخش کردید، خیلی توقعتون زیاده. خب ما سوال میپرسیم، خودش هم میگه یک دقیقه بعدش یادش میره. البته بعضیا رو
بله خودشون هم گفتن حافظشون ضعیف.
بله حتی اون ما سوالی کردیم از ایشون که گفتیم که این جریان فلسه رو توضیح بدید، بعد خودش گفت باشه من فله رو توضیح میدم. اول دوستان خندیدن، بعد من دیدم چقدر جالبه، ما تا حالا این فلسه عربی رو خیلی معانی مختلفی میکردیم، دیدیم اتفاقا فله هست. یعنی گفت که جناب عمر گفت بیعت ابوبکر فلته است، به فارسی درست میگه فلهی بود، یعنی اگه بخوایم اینجوری خود آی سجودی گفت دو سه مرتبه تکرار کرد گفت چش وای باقری من این جریان فله رو برام توضیح میدم. ما گفتیم حدیث از اول تا آخر بخونید، گفت باشه اینو ممنون میشیم از آی سجودی که به ما یاد داد این بیعت فله بود. اما جناب آقای هاشمی چند روز خیلی گرد و خاک میکنه که پیرو فرمایشات حضرت پروفسور قزوینی که اصول کافی رو می‌خواستیم مقایسه کنیم با صحیح بخاری. من از امشب از همکاران بینندگان دوستان هر کسی که زنگ می‌زنه می‌خوام شبیه یه حدیث رو بخونن یه کم مقایسه کنین. من امشب این مطلب رو میگم جناب استاد اگر صلاح بود، چون تو صحیح بخاری هستش دیگه، اونا میگن باید سنت پیغمبر رو امسس به نظر لات، یعنی چی که جناب ابوبکر فرمودند، اینو بعدا حضرت استاد خواهش می‌کنم که حالا هر جور که میتونن ترجمه کنن، ببینیم که حرف زشت را کی میزده و به یه مجسمه یا به یه بت، به بقیه حالا کفار بودن قریش بودن، جناب ابوبکر میگفت امسس به نظر لات. من فکر نمیکنم الان تو کوچه و خیابونم کسی در محافل خصوصی روش بشه این حرف رو بزنه، چون تو صحیح بخاری اومده. اما یک دقیقه خاطره بیان کنم تو فضای مجازی، بعضی دوستان اینو نقد کردن، اینم با آقای سجودی، آقای هاشمی و بقیه دوستانشون. اهل سنت عزیز حدیث قدیر رو همه قبول دارن دیگه، تو کلمه طیبه هم بارها بحث شد، حضرت استاد بحث کردن، شما بحث کردید، همه قبول دارن. منتها میگوین من کنت مولا فواز علیان مولا، این مولا و ولی به معنی دوست هستش. گفتن که یه بچه شیعه در زاهدان در یک مدرسه بوده، دبیرشون هم یعنی آموزگارشون اونجا ابتدایی کلاس سوم، ایشون عرض کنم خدمتتون سنی بودن، اهل سنت تشریف داشتن این دبیر بزرگوار. بعد سر کلاس که می‌خواستن برن بیرون یه نفر مبصر گذاشتن، گفتن کسی صحبت نکنه. وقتی برگشتن این بچه شیعه شروع کرده شلوغکاری، آقای آموزگار تنبیه میکنه، میگه نگفتم مگر بعد از من ایشون هست به جای من؟ گفت نه نیازی نداره، ما میتونیم مشورت کنیم خودمون. شما هر روز میگین که ولی نباید کسی رو به جای خودمون گذاشتیم. ایشون ناراحت شد، گفت فردا ولی خودت رو میارید. این بچه شیعه عزیز ما فردا یکی از این دوستایی که فوتبال بازی میکرد تو کوچه مثل این پسر من، این آورد. بیشتر دبیر ناراحت شد، گفت مرد پسرم من مگه نگفتم که شما ولی خودتون رو بیارید؟ گفت ولی یعنی دوست، من دوست خودم آوردم. این استدلال یه بچه شیعه کلاس دومی به آموزگار بزرگوار خودش. حالا هم جناب آقای سجودی هر روز میگه ولیعهد انتخاب کرد، میخواد به اصطلاح خوب حرف بزنه، میگه آقا پادشاه عربستان خوب بود، اینقدر کارش درست بود، ولیعهد انتخاب کرد، بعد ولی ولیعهد هم انتخاب کرد. این حرف خودشونه، ما نمیدونیم والا ولیعهد و ولی ولیعهد عربستان یعنی دوست. اگه اینجوری باشه که ما خیلی دوست داریم این پادشاه عربستان، ما هم باشیم ولیعهدشون. از شما تشکر میکنم، موفق
باشید، خدا یار و نگهدار شما باشه. آقای محمدی از کرمان تماس آخر هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام از ما آقای سلی.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
خسته نباشید.
موفق و معید باشید ان شاء الله.
سب بزرگم سلام عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم. خداوند اول به شما صبر و آقای سجودی و آقای هاشمی و از اینا واقعا خداوند به شما صبر بده.
نه ما از دیدن اینا لذت میبریم، اگه باید نفرات باشن تا حق حضرت علی علیه السلام مشخص بشه، چون اگر اینا نباشن کسی باورش نمیشه که حضرت علی علیه السلام مظلوم بوده. وقتی بعد از 1400 سال ابن تیمیه رو کنار رها میکنه که خودشون گذار ابن تیمیه، روایت های صحیحشون در مورد خلفاشون رها میکنه و فقط حضرت علی علیه السلام رو که خودشون میگن آقا اصلا این نبوده متهم میکنن، که ببینید اون زمان چه اتفاقی بر حضرت افتاده.
میگن جنایت جنایته، چه داعش انجام داده باشه چه نوزه بله انجام داده.
اینجوری اصلا میگن آقای حسینی بود ما کرمانی های ضرب المثلی داریم، میگن چه برا کر بخونی چه برا کور برخی. اینا اینج واقعا هم اینجوری هستن. ما این کرمانی های ضرب المثلی داریم که حتما آقاست.
بله.
واقعا هم کرن هم کور.
من حتی جمع هم نیست ممکنه دوتاش بشه.
واقعا اینا اینجوری هستن. من تازه یعنی شرکه شما کلا میبینم همیشه وقت دعاگوی شما هم اشتر شما برای ما یه دعایی بکنیم.
موفق باشید انشاءالله. خدا یار نگهدار شما باشه. متشکریم از شما و از تماستون. به هر حال سمون بکمون عمیون و این ویژگی های منافقین است که این وهابی ها دارن و اینگونه میان. بالاخره مبغض آقا امیرالمومنین تصریح کرد که حداقل نفاقش ثابته، این هم منافق هستن، صفات منافقین هم در قرآن مشخصه و تشبیه به جایی بود. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. بریم سراغ تماس های شما و پاسخ های استاد ابوالحسنی رو دریافت کنیم در این بخش که ببینیم. تماس اول آقا احمد از اصفهان بودند، عزیزی که تماس گرفته بودند و ما کلیپشون رو هم پخش کردیم و چه خوب شد که امشب روی خط تشریف آوردند. آقا سیاوش از کرج فرمودند که اینها به دنبال تفرقه افکنی هستند، در دامن استعمار نشستند و به دنبال تفرقه هستند. آقا مسعود از قم فرمودند که این سوال رو مطرح کنی واقعا چرا اینها اینقدر اصرار دارن فقط در چارچوب بخاری و مسلم فکر بکنی، از سایر مطالب استفاده نکنه کسی. بعد اشاره‌ای داشتن ایشون به آقای زهروند تماس بعدی بودند، فرمودند که روایاتی رو اینها آوردند از کتب شیعه.
خب من اول نسبت به حرف آقا مسعود نکته عرض بکنم. از جهت تاریخی میدونید آقای بخاری شاگرد مالک بوده، مسلم شاگرد بخاری، بخاری شاگرد مالک، و مالک به عنوان کسی که علناً در کتابهاش جسارت به امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرده معروفه. سلسلت الذهبی که آقای مالک میشناسه، ما میگیم سلسلت الذهب آقا امام رضا علیه السلام، از امام موسی بن جعفر علیه السلام، از امام صادق، از امام باقر تا به امیرالمؤمنان، از رسول خدا، از جناب جبرئیل، از جناب میکائیل تا به خدای متعال برسه، این سلسلت الذهب ماست. اونا میگن سلسلت الذهب مالک، از نافع، از عبدالله بن عمر. خود مالک از دشمنان امیرالمؤمنان بوده، نافع از دشمنان امیرالمؤمنان. عبدالله بن عمر میگه حضرت علی خلیفه چهارم نبوده، به عنوان خلیفه چهارم هم نمیشناسه. خب وقتی که این تفکر رو ما در ترویج میکنه چرا نرن سراغ بخاری و مسلم؟
البته خود آقای بخاری هم ظاهرا خلافت امیرالمؤمنین
در کتاب تاریخ کبیرش میگه خلیفه اول این مدت خلافت کرد، خلیفه دوم این مدت، خلیفه سوم این مدت، بعد یه فتنه‌ای بود، بعد معاویه خلافت کرد.
مثلا خلافت هم برای امیرالمؤمنین قائل.
وقتی که در کتاب خودش این حرفا رو، ما یه برنامه راجع به صحیح بخاری چند سال قبل داشتیم اوایل شبکه، اون موقع اومدم و برخورد بخاری با حضرت علی هم نشون دادم که چرا وقتی این مطرح کرده، دیده اون نسبت به حضرت علی علیه السلام چیست. همون چیزی که به خاطر او ابن تیمیه رو گفتن منافق، دقیقا همون رو بخاری گفته. خب میگه چون حضرت علی دنبال ریاست بود، ابن تیمیه همینو میگه، بخاری هم همینو میگه، روایت میره حتی دومان ریاست بوده. خب چرا برن سراغ بقیه کتابا بخاری مسلم اول کنن؟ نه حتما باید سراغ بخاری مسلم بیان. این نسبت به سوالشون. دوست از ما روایتی رو خوندن که گفتن در کتاب کافی روایتی آوردن راجع به اصطلاح اتاس و عطسه کردن که بعدش هم مسخرش کردن. خب اولا اون روایت که رجلن در سندش هست، جدایی از این که این بحث معنوی داره مطرح میکنه نه بحث مادی. اما بریم کتاب نزهة المجالس آقای صفوری نقل کرده روایت یو فائدتون عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من عطس فقال الحمد لله على كل حال ما كان عن حال و صلی الله على سیدنا محمد و على اهل بیته. کسی این حرف بودن چه اتفاقی میفته؟ اخرج الله خدا
بله.
از بینی راست او یک پرندهی بزرگتر از مگس، کوچکتر از ملخ رو بیرون میاره که به سمت عرش میره و میگه خدا یا برای گوینده من طلب بخشش بکن.
کتب سنی ها هم هست.
نصد المجلس. سندش چطوره؟ بریم تنزیه الشریعه جلد 2 صفحه 334 همین مطرح میکنه. و سنده کما قال المجد الفیروز آبادی لا بأس به سندش هم هیچ اشکالی
نداره.
نداره. الا ان نفی یزید ابن ابی زیاد ضعفه و کثیرون ولی اخرج له
مسلم
راوی مسلمه. لذا سند روایت هم حداقل میشه حسن. طبق قواعد باید بشه صحیح. دیگه خیلی سخیر باشن میشه چی؟ میشه حسن، میشه حجت. ما یه روایت داریم در کافی ان رجل اینو مطرح کرده. آقایون میگن نگاه کنید چی دارن. ما هم کل کافی صحیح نمیدانیم. این روایت سندش هم صحیح میدونن، بعد به ما اشکال میگیرن. دیگه این متاسفانه بدبختیه که ما از نزد از دست این آقایون داریم.
بعد تعبیر رو فرمودن که جستجو زده بشه که حالا یه تعبیر رو گفتن.
اون تعبیری که مطرح کردن آیه باقری مطرح کردن، حالا هم به اون نرسیدیم، مونده آیه حسینی، مونده آیه الاخرزا، مونده
ایشون نوشته بودن آیه حسینی از خراسان. بس فقط قرآن رو گفتن و گفتن که آیا پیامبر خودش بر خودش با این عبارت حسبنا کتاب الله چه بوده و آیا خود پیامبر فقط به قرآن استناد میکرده در زمان حیاتشون؟
اینا فکر کردن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 24 ساعت قرآن میخونده. میگم معروفه دیگه، یه عربی و یه فارسی دعواشون شده بود، بعد این فارسی داره میخنده، گفتن آقا چرا میخندی؟ گفت مرج به این فوج میگه فقط بر من قرآن میخونه. اینا فکر میکنن هر چی عربیه قرآنه. بابا پیغمبر یه عمر 23 سال صحبت کرده، اگه بنا بود پیغمبر فقط قرآن بخونه برای مردم، اون صحبتاش چی میشه؟ اگه فقط سیره پیغمبر قرآن بوده، غیر از قرآن چیزی نداشتن، حرفا چیه؟ بعد چه ساعت قرآن میخون دیگه. بله. یه حرفای پیغمبر داده غیر قرآن، اونا رو میخواین چیکار بکنید؟ سنت میدانید یا نه؟ میخواین درشو تعطیل کنین، تخته کنین ببرید. اینا شما یه مقدار بعد عربی خودتون قوی کنین، اینا با قرآن فرق میکنه. البته اونایی که تصور میکردن ممکنه با قرآن اشتباه بشه افراد دیگری بودن. ما اعتقاد داریم قرآن با یه چیز دیگری اشتباه نمیشود.
نکته جالبی هم هست، خوب است که همه شیعیان و کسانی که پیرو قرآن و سنت حداقل هستن بدانند. خب این اگر بیام استناد بکنن حسبنا کتاب الله، خود همین حدیث قرآن یا غیر قرآنه؟ آقا ما بیا بگیم خلیفه دوم شما خودت گفتی فقط قرآن، این کلام شما رو ما نمیپذیریم، بر اساس همین کلام خودتون دورم به وجود میاد دیگه. حالا چطوری میخوان پاسخ خودن نمیدونم. آقا علیرضا از کرمان فرمودن که بس اسناد حدیث ثقلی رو پرسیدن، گفتن آقای مسلم ابن حجاج چه کسی در سند صحیح مسلم؟
مسلم ابن حجاج که صاحب صحیح مسلم دیگه، روایت مطرح کرده در صحیح مسلم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند این کتاب مسلم ابن حجاج صحیح مسلم، تألیف مسلم ابن الحجاج ابوالحسین القشیری النیشابوری، جلد 4 صفحه 18 73 حدیث 2408. میگه که زید ابن ارقم رفتیم، گفتیم زید تو خیر زیادی دیدی، پیش پیغمبر رفتی، جنگای زیادی دیدی، روایت برام نقل کن. گفت من حافظم ضعیف شده، کبرت سنی و قد و مهدی، بعد یا رو فراموش کردم، اگه چیزی گفتم قبول کنید. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم به ما این یو دا خم ما بین مکه و مدینه سخنرانی کرد. از سخنرانی پیغمبر یادش نمیاد که آقا یه عده با حضرت دعوا کردن دوست باشید، چی یادش مونده؟ پیغمبر گفته من دو شیء گرانبها بین شما میگذارم، آن دو چیست؟ کتاب الله، کتاب خداست، دومی چیه؟ و اهل بیتی، اهل بیت من. پیغمبر سنتشو باقی گذاشته، صحابه رو باقی گذاشته برای امت، قرآن رو گذاشته، عترت هم گذاشته. تو این چهار تا کدوم رو ثقلین میدونه؟
اهل بیت،
کتاب خدا و اهل بیت رو. یعنی جایگاه اهل بیت از جایگاه سنت بالاتره، جایگاه اهل بیت از جایگاه صحابه بالاتره. این دوتا ثقلان هستن، بقیه ثقلان نیستن.
بله.
این روایتی که در صحیح مسلم آمده، سندش هم که دیگه نظر اونها 100% صحیحه.
سوال دیگه پرسیدن پیرو به بحثی که دیشب داشتیم با یکی از بینندگان عزیز که ایشون به محلی استناد کرده بودن که در کتب اهل سنت آمده قویاً در مورد خلیفه دوم، آیا این قوت جسمانی ایشون بوده یا خیر؟
یک چیزی دارن، اون روایتی که ما قبلا عرض کردیم که مرده ها در قبر خودشون اقرار به اصطلاح اسم خلفا میکنن. زید همون روایت میگه که وقتی که یکی از زید ابن خارجه مرد، در قبر که گذاشتن شروع کرد صحبت کردن، گفتش که سبحان الله سبحان الله محمد رسول الله، بعد گفت ابوبکر صدیق ضعیف فی جسده قوی فی امر الله، بعد گفت عمر ابن الخطاب قوی فی جسده قوی فی امر الله. بعدش هم گفتش که عثمان ابن عفان، یعنی در قبر اسم خلفا رو آورده این صحابی، مرده تو قبر ازش از خلفا سوال پرسیدن، گفته اول ابوبکر خلیفه است، بعد عمر خلیفه است، بعد عثمان. این صحابی گفته عمر خیلی قوی بود در جسدش، در امر الله هم قوی بود. حالا این روایت رو بخوان قبول کنن، بعد بگن ما در قبر چیکار باید بکنیم؟ نام خلفا رو باید ببریم. خلاصه که خودشون میدونن خلیفه‌شون کیه، امام زمانشون کیه.
کسی این رو شنیده است توی قبر؟ کسی
اینو یک چند نفر میگه ما کنار قبر ایستاده بودیم، کنار جنازه‌اش بودیم، اینو شنیدیم.
آها، پس بله. به صورت واضح یعنی آشکارا دیگه
گفت. بله.
شک هم نکردن که یانا زنده باشه.
شک هم نکردن
که زنده بوده. خب
حالا دیگه چی بوده ما نمیدونیم از این.
بله. یکی دقیقه فرصت داریم استاد ابوالقاسمی. بس خیبر رو پرسیدن، گفتن اگر ایشون قوی بوده واقعا در خیبر کجا بوده؟
در خیبر حالا مختلف نقل کردن. اونی که روایت میگه میگه قبل از همه برگشت، صحابه میگفتن آقا تو رفتی ما دنبال تو اومدیم.
یجبنونهم.
بله، لذا چون قوی تر بود زودتر از بقیه رسید.
بله. آقای باقری از یزد فهمیدن که این آقایی که توهین و جسارت کرد به دختران ایرانی، حافظشون خودشون هم اقرار کردن که ضعیف است و بس معنی فلتر رو که گفتن یعنی فله ای و این بحثی رو مطرح کردن. در این خصوص عبارتی از صحیح بخاری خوندند که فرمودن ترجمه کنید این چه هست.
ترجمه رو ما نمیتونیم، عبارت رو قبلا هم یه بار مطرح کردیم، بحث فحاش که شد گفتیم آقا این عبارت از خلیفه اول نقل کرده در بخاری و ترجمه‌اش از کتابای ترچای به نظر بود نشون دادیم که دیگه خودشون هم روشون نشد ترجمه کنن، خود شبکه‌های وهابی
رها کردن اون موضوع رو و داستان رو نقل کردن در مورد دبستان و معنای ولی که آقا در دبستان کسی رو بگن ولی رو بیاید دوستش رو بعد بیاره یا سرپرست.
نه خب وقتی معلم مبصر میذاره به شکل بعد مبصر رو بگیم خودمون شورا میذاره که انتخاب میکنیم،
شورای دانش آموزی مثلا تشکیل بده. بله. ولیعت هم پرسیدن گفتن اینو میگن ولیعت، ولی به چه معناست اینجا؟ ولی یعنی دوست،
دوست قطعا ولی
اینکه به معنای سرپرست است. آقای محمدی از کرمان هم که برخی از صفات منافقین رو فرمودن که به هر حال اینها نه میبینند و نه میشنوند ولی اینکه این گونه پاسخهایی رو دریافت کنند. ممنونم از شما استاد ابوالقاسمی عزیز، ممنونم از شما بینندگانی که با ما همراه بودید. امیدوارم که پاسخها دیگه کاملا جامع باشه. چند تا نتیجه مهم امشب داشت بحث ما، یکی از اونها این بود که دیدید اینها گفتند داعش، اگر ما بگیم این کار داعش جنایت هست، پس همین نسبت رو به حضرت علی هم خواهیم داد و فرق است بین امیرالمومنینی که فاتح خیبر بود، امیرالمومنینی که جانشین پیامبر بود و اون شخصی که در ذهن‌های شماست و داعشی‌ها ساختن، هرچند خود داعشی‌ها به کلام آقای ابن تیمیه خدای شما استناد کرده بودند. ممنونم از شما. التماس دعا. یا علی مدد. خدا نگهدار.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی، چو به کار خویش مانی در رحمت علی زد، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا مولا، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر، مولا مولا مدد یا حیدر.